کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
تولستوی و مبل بنفش. نویسنده نینا سانکوویچ. صدا بردار امیر حسین سلیمی. راوی شیده معاونی. تهیه کننده ویدا بابالو. تهیه شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. تصمیم گرفتم تا یه سال روزی یه کتاب بخونم. شاید فکر کنین از روی هیجان یا سرخوشی. نه. 46 سالم بود. 4 تا پسر داشتم و کلی مسئولیت‌های جور و جور. راستش این تصمیمو برای فرار گرفتم. کتاب بهترین راه فراره. یه عارف مسیحی میگه همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک. منم درست مثل اون عارف مسیحی باید بی حرکت بشینم و کتاب بخونم. 3 سال گذشته بود و من هر روز دنبال یه راه فرار گشته بودم. زندگی خودم و خانوادم رو با جنب و جوشای الکی پر کرده بودم، ولی موفق نشده بودم از غم فرار کنم. شاید کتابا منو از این غم کشنده نجات می دادن. برای همین تصمیم گرفتم تمام کارامو کنار بذارم و تا یه سال روزی یه کتاب بخونم. شاید براتون سوال شده که می خواستم از چی فرار کنم. راستش حرف زدن سخته. از دست دادن خیلی عجیبه. یه روز صبح چشمات رو باز میکنی و میبینی که یه نفر که همیشه بود دیگه نیست. کسی که باهاش بزرگ شدی، خندیدی، گریه کردی، راه رفتی، کتاب خوندی، برای همیشه رفته. نمیدونی چرا؟ نمیدونی کجا باید دنبالش بگردی. نمیدونی از کی باید سراغشو بگیری. فقط میدونی رفته.
Thank you.
آن‌ماری خواهر زیبای من 3 سال پیش توی روز بارونی برای همیشه از پیشمون رفت. 46 سالش بود. هنوز جوان بود و زیبا. ما 3 تا خواهر بودیم. آن‌ماری، ناتاشا و من. آن‌ماری خواهر بزرگتر بود. من و ناتاشا همیشه گوش به فرمانش بودیم. سری مریض شد. سری هم مرد. هممون تو شوک بودیم. خواهرم سرطان کیسه صفرا گرفته بود. مدام برای دیدنش می رفتم نیویورک. سرطان خیلی سری پیشرفت کرده بود. همه ما تو حاله ای از ترس و ناباوری دست و پا می زدیم. هیچ کس نمی خواست حتی یه لحظه به نبودن آن‌ماری فکر کنه. وقتی فهمیدم خواهرم سرطان گرفته، تا چند ساعت نمیتونستم از جام تکون بخورم. عرق سرد از پیشونیم را افتاده بود. وقتی تونستم بلند شم، بدو بدو رفتم سراغ کامپیوتر. توی اینترنت سرطان کیسه صفرا رو جستجو کردم. وقتی تایپ کردم دستم میلرزید. تا حالا بهش فکرم نکرده بودم. ترس تمام وجودم رو گرفته بود. تو اینترنت خوندم که کتابای طنز و فانتزی به بهبود بیماری کمک میکنن. پدر و مادر ما عاشق کتاب بودن. برای همین ما 3 تا خواهر از بچگی با کتاب بزرگ شده بودیم. آن‌ماری بیشتر از همه کتاب میخوند و عاشق رمان‌های معمایی بود. براش چند تا کتاب از وودی آلن بازیگر و کمدین آمریکایی و چند تا کتاب معمایی بردم. توی راه نیویورک یکی از کتابایی که برای آن‌ماری خریده بودم رو باز کردم. داستان کتاب شبیه زندگی خود ما بود. قهرمان کتاب مطمئن بود که وقتی 46 سالش بشه میمیره. آن‌ماری هم 46 سالش بود. نه، آن‌ماری نباید این کتابو میخوند. خواهر من باید تا 47 سالگی زنده میموند. کتاب رو عمدن توی قطار جا گذاشتم و به آن‌ماری ندادم. پدر و مادر ما سالها پیش به آمریکا مهاجرت کرده بودن. مادرم بلژیکی بود و پدرم لهستانی. ما با بقیه خانواده‌های آمریکایی فرق داشتیم. تنهای تنها بودیم. نه خبری از خاله بود، نه عمه و نه هیچ فامیل دیگه. به جاش تو دلتون بخواد کتاب داشتیم. کتاب بخشی از زندگی خانواده‌ام بود. مادرم هر شب برای ما 3 تا کتاب میخوند و من عاشق قصه های مادرم بودم. همیشه آدم های واقعی رو با آدم های توی قصه مقایسه میکردم و برای همینم دوستای زیادی نداشتم. اولین کتابی که داشتم رو خوب یادمه. اسمش بود مادر من زیباترین زن دنیاست. از کتابخونه امانت گرفته بودمش، ولی وقتی مهلتش تموم شد دلم نیومد پسش بدم. هنوزم که هنوزه کارت کتابخونه لای کتاب مونده. کتاب داستان یه دختر بچه اوکراینیه که وقتی کار تو مزرعه گم میشه. مردم روستاهای اطراف سعی میکنن بهش کمک کنن تا مادرش رو پیدا بکنه. اما دختر بچه هیچی از مادرش نمیدونه. فقط مدام میگه مادر من زیباترین زن دنیاست. زیباترین زنای روستا یکی یکی میان جلو. اما دختر بچه مدام میگه این مادر من نیست و گریه میکنه. تا اینکه یه زن بدو بدو به دختر نزدیک میشه. صورتش پهنه، بینیش خیلی بزرگه و دندونم نداره. بله، متاسفانه این زن زشت مادر دختر بچه است. هنوزم که هنوزه اشکم از خوندن این کتاب در میاد. چون هر مادری برای بچهش زیباترین زن دنیاست. البته مادر من واقعا زیباترین زن دنیاست. آن مادریم خیلی شبیه مادرمه. یعنی بود. راستش هنوزم باورم نمیشه که آن ماری مرده. گاهی فکر میکنم شاید خوابم. آخه آن ماری خیلی جوان بود. روز مرگش حالش خوب بود. میتونست رو تخت بشینه و خط چشم و رژ لب بکشه. هرچند اونقدر زیبا بود که اصلا نیازی به آرایش نداشت. روز مرگش اجازه داد موهاش رو شونه کنم. مدام نگران بود که موهاش به خاطر شیمی درمانی بریزه. ولی کار به ریزشمو نکشید. کاش هممون کچل می شدیم ولی آن ماری از پیشمون نمی رفت. آن‌ماری بعد از یک ماه از بیمارستان مرخص شد. حالش بهتر از همیشه بود و ما خیلی امیدوار شده بودیم. ولی چند روز قبل از مرگش، وقتی از خواب بیدار شد، شکمش بد جور ورم کرده بود. وقتی با هم تماس گرفتن و گفتن که خواهرم دوباره برگشته بیمارستان، با همسرم جک برای 13 سالگرد ازدواجمون بیرون بودم. تلفن رو قطع کردم و بی صدا اشک ریختم. روزی که خواهرم مرد قرار نبود برم دیدنش. تصمیم گرفته بودم برای انجام کارای عقب افتاده و شستن یک عالمه لباس و پرداخت قبضا بمونم خونه. آن‌ماری رو روز قبل دیده بودم. تولد 80 پدرم رو توی بیمارستان گرفتیم. آن‌ماری حالش خوب بود و یک عالمه شکلات خورد. چند روزی بود که بیشتر غذا میخورد و بیشتر میخندید، مدام کتاب میخوند و صورتش اونقدر آروم بود که انگار برای هر اتفاقی آماده بود. جک اصرار کرد که اون بوزم برم دیدن آن‌ماری. صبح با هم را میفتیم، من پسرا رو میرسونم مدرسه تا تعطیل شدن تو هم برگشتی دیگه. منظورش از پسرا 3 بزرگم بود. پیتر، مایکل و جورج. پسر کوچیکم مارتین هنوز مدرسه نمی رفت. با خودم بردمش بیمارستان. می دونستم که مادرم از دیدنش خوشحال می شه. با قطار رفتم طرف نیویورک. شلواری که پوشیده بودم برام خیلی گشاد بود. تو این یه ماهی که آن‌ماری تو بیمارستان بود، از غذا خوردن افتاده بودم. خیلی شبا تا صبح گریه می کردم. و بچه هم مدام دلداری می دادن. وقتی با بچه ها رسیدیم نیویورک، رفتم توی مغازه لباس فروشی تا برای شلوارم کمربند بخرم. دوست داشتم یک کمربند مسخره و زشت بخرم که توجه آن‌ماری رو جلب کنه. دوست داشتم بخندونمش، وادارش کنم که در مورد لباسام نظر بده. دوست داشتم هر جور شده بهش ثابت کنم هنوز بین ما هست، هنوز خواهر بزرگی سختگیر ماست. هر روز احمقانه تر از قبل می رفتم سراغ آن‌ماری. آن‌ماری با دیدن سر و ریخت من می خندید و برای یه لحظه فراموش می کرد که داره می میره. و من برای این یه لحظه فراموشی حاضر بودم جونمم بدم. برای شلوارم یه کمربند سفید صورتی نارنجی خیلی زشت خریدم و رفتم طرف بیمارستان. مادر اومد پایین تا مراقب مارتین باشه و من رفتم اتاق خواهرم. آن‌ماری سر حال بود. کلی به کمربندم خندید و یکی از کتابایی که براش خریده بودم رو باز کرد و چند خطی رو خوند. کتاب فرار نوشته ی آلیس مونرو، نویسنده ی زن کانادایی. من بعد از مرگ آن‌ماری بارها با خوندن چند خطی که اون روز خوند گریه کردم. او امیدوار است، مثل تمام انسان‌هایی که به موهبت‌های امید بسته‌اند که استحقاقش را ندارند، به بخشش‌های بی‌دلیل و چیزهای از این دست. ما هممون امیدوار بودیم چون آن‌ماری استحقاقش رو داشت. آن ماری مستحق زندگی کردن بود، مستحق راه رفتن، کتاب خوندن، خندیدن، ولی هیچ وقت وقت نکرد بقیه کتاب فرار رو بخونه. موهاش رو شونه کردم و از پشت بستم. خواهرم دوست داشتنی ترین زن دنیا بود. شاید بگین همیشه وقتی یه نفر داره میمیره بقیه فکر میکنن بهترین آدم دنیاست، ولی آن ماره فرق میکرد. واقعا دوست داشتنی بود. پدر و مادرم هیچ وقت ما رو با هم مقایسه نمیکردن. به نظرشون هر ستای ما زیبا و باهوش بودیم. ولی خب خودمون که حقیقت رو میدونستیم. آن ماری دختر زیبا، ناتاشا دختر خوب و من دختر توپل و بامزه خانواده بودم. سه تا دختر متفاوت ولی عاشق کتاب. ما از وقتی راه رفتن رو یاد گرفتیم، رفتیم طرف کتابا. من فقط 3 سالم بود که با خواهرام می رفتیم کتابخونه سیار. ری بردبری، نویسنده آمریکایی، تو کتاب فارنهایت 451 میگه کتاب‌ها بوی مثل ادویه دارن. منم باهاش موافقم. کتابا ترکیبی از بوهای دوست داشتنی و گرمن. من هنوز بوی کتابخونه سیار رو یادمه. ما از کتابخونه سیار کل کتاب امانت می گرفتیم. من و آماری همیشه دیر کتابا رو پس می دادیم، ولی ناتاشا همیشه سر وقت. حتی اتاق آماری تو بیمارستانم پر از کتاب بود. من و آماری مدام نویسنده های محبوبمون رو به هم معرفی می کردیم. آنماری چند تا کتاب به من امانت داد و گفت زود برشون گردونم. هممون به آینده امیدوار بودیم. پدرم و همسر آنماری توی راه رو بودن. هر دوتاشون خسته و غمگین بودن. سعی میکردم همه رو بخندونم. توی اون روزا بود که فهمیدم دلقک ها چه کار سختی دارن. خیلی سخته وقتی داری از غم خفه میشی، وانمود کنی که شادی و سعی کنی بقیه رو هم شاد نگه داری. ما به شادی نیاز داشتیم. وقتی میخندیدیم، انگار فراموش میکردیم تو اتاق زنی نشستیم که امیدی به زنده موندنش نیست. روز آخر من با سعی کردم با کمربند سفید صورتی نارنجیم همه رو بخندونم. به آنماری گفتم روزی که از اینجا مرخص شی خودم تا خونت رانندگی می کنم. آنماری لبخند زد. خسته شده بود. وقت استراحتش بود. صورتش رو بوسیدم و بهش گفتم فردا باز می بینمت. یادم بنداز قضیه کفشوی صورتی مارتین رو راستی برا تعریف کنم. آنماری سرش رو تکون داد و گفت فردا می بینمت. اما خواهرم به حرفش عمل نکرد. دیگه منو ندید. یک ساعت بعد از دنیا رفت. منو با یه عالمه حرف نزده تنها گذاشت و رفت. یه صفحه روزنامه رو داد به مادرم و گفت اینو بخون. بعد خون از گلوی قشنگش قلقل کرد و بیهوش شد. لحظه‌هاشو یادم. وقتی تلفنم زنگ خورد تو جاده بودم. مارتین پشت سرم تو صندلی مخصوص کودک نشسته بود. جک گفت نینا باید برگردی. گوشی تلفن از دستم افتاد. دستمو گذاشتم روی قلبم. گوشی رو برداشتم و گفتم چرا باید برگردم؟ حس کردم دارم بالا میارم. نفسم بند اومده بود. و جک چند دقیقه بعد گفت آنماری مرده. جیغ کشیدم. ماشین رو زدم کنار و تو چند دقیقه فقط جیغ کشیدم. گلوم زخم شده بود. مارتین ساکت پشت سرم نشسته بود. لابد وحشت کرده بود. سرمو گذاشتم روی فرمون و زدم زیر گریه. ناخونام کف دستمو زخمی کرده بودن. دور زدم و برگشتم طرف نیویورک. آنماری روی تخت دراز کشیده بود. یه پارچه سفید روش کشیده بودن. مادرم بی صدا گریه می کرد. انگار نفسش بند اومده بود. همسر آنماری توی اتاق راه می رفت. جک با پرستارا بحث می کرد. ناتاشا کنار پدرم گریه می کرد. و پدرم بی صدا نشسته بود. صورتش خیس بود. زیر لب می گفت. سه نفر توی یه شب. سه نفر توی یه شب. نمیفهمیدم چی میگی. اصلا هیچی نمیفهمیدم. دور خودم میچرخیدم. مثل یه ربات سعی کردم مادرم رو از تخت دور کنم. مامان بیا بریم. آنماری دیگه نیست. هنوزم تعجب میکنم. من چطور تونستم این جمله رو بگم؟ مادرم با هق هق گفت. چرا؟ این آنماریه. نه. اون جسد ضعیف دیگه خواهر من نبود. جسم آنماری دیگه پیش ما نبود. آنماری برای همیشه تو یادمون زنده بود. دربارش حرف می زدیم، خوابش رو می دیدیم. ولی خودش دیگه برای خودش وجود نداشت. دیگه هیچ وقت نمی تونست یاد بگیره، احساس کنه، حرف بزنه یا رویا ببینه. ترسناکترین قسمت مرگ آنماری برای من این بود که آنماری خودش رو از دست داده بود. زندگی رو با همه شگفتی ها و زیبایی هاش از دست داده بود. ما هممون زندگی رو داشتیم و آنماری نداشت. حتی اگه روح آنماری می رفت یه جای خوب، زندگی زمینیش که مدت ها براش تلاش کرده بود از دست رفته بود. تا هفته ها از اتاق بیرون نیومدم. باورم نمی شد. بعد از مرگ آنماری، بیشترین چیزی که آزارم میداد این بود که آنماری میدونست قراره بمیره. چند ماه تموم هر روز صبح میدونست ممکنه امروز آخرین روز زندگیش باشه. من با همه کتابا، لباسای مسخره و دلقک بازیام نتونسته بودم حواس خواهرم رو از مرگش پرت کنم. آنماری باهوشتر از این حرفا بود که از واقعیت فرار کنه. اصلا آنماری همیشه دقیق و باهوش بود. توی دوران دانشگاه فرضیه‌های قدیمی در مورد معماری دوره رنسانس رو زیر سوال برد. قبل از من فهمیده بود که من و جک از هم خوشمون میاد. آنماری توانایی فوق‌العاده‌ای برای روبرو شدن با واقعیت‌ها داشت. زودتر از همه ما میدونست قراره بمیره و زودتر از همه ما مرگش رو پذیرفته بود. تمام سه ماه بیماریش فقط یه بار آشفتگیش رو دیدم. یه روز وقتی رفتم خونش بدون صدا بغلم کرد و آروم زیر گوشم گفت چرا من؟ آنماری فقط یه بار این جمله رو گفت ولی من هر لحظه با خودم تکرارش می کردم. چرا آنماری؟ نتونستم چیزی بگم. فقط بغلش کردم و زار زدم. می دونستم زندگی عادلانه نیست ولی آنماری زودتر از من فهمیده بود. چرا نتونستم حقیقت مرگش رو ازش پنهون کنم و خودم تحمل کنم؟ یادم یه کتاب خونده بودم به اسم استاد پترزبورگ از این نویسنده هلندی. راجع به داستایوفسکی نوشته بود. پسر داستایوفسکی سقوط کرد و مرد. ولی چیزی که داستایوفسکی رو به شدت عذاب می داد، فقط مرگ پسرش نبود. این بود که پسرش می دونست داره می میره. از لحظه‌ای که سقوط کرده تا وقتی خورد زمین می دونسته می میره. داستایوفسکی غمگین بود چون نتونسته بود کاری کنه که پسرش نفهمه داره می میره. تو کتاب نوشته بود با آنکه می داند پسرش مرده می خواهد او را محافظت کند. با خود می اندیشد تا آنگاه که زنده ام بگذار من آن کسی باشم که حقیقت را می داند. بگذار آنچه مقدر است بر سر من نازل شود. داستایوفسکی رو می فهمم. چون منم نتونستم آنماری رو از دونستن این که قراره بمیره محافظت کنم. من آخرین کسی بودم که خبر مرگ آن ماری رو شنیدم. بعد از مرگ آن ماری سوالای زیادی داشتم. چرا پدرم روز مرگ آن ماری مدام میگفت 3 نفر تو یه شب؟ چطور تونستم به مادرم بگم این دیگه آن ماری نیست؟ چطور تونستم بدون اینکه به بچه ها ضربه بزنم بگم خاله مهربونشون مرده؟ ما چطور میتونیم برگردیم به زندگی و دوباره زندگی کنیم، بخندیم، برنامه ریزی کنیم و کتاب بخونیم؟ بعد از مرگ آن ماری من تبدیل شدم به یه زن 2 تیکه. 1 تیکه از من همون بعد از ظهر تو اتاق آن ماری توی بیمارستان جا موند، کنار سرما و داروهای خواهرم. 1 تیکه دیگم بدو بدو از اتاق بیمارستان رفت بیرون و از ترس چیزی که ممکن بود ببینه پشت سرش رو هم نگاه نکرد. از روزی که آن ماری مرد فرار من شروع شد. میخواستم از همه چی فرار کنم. از رنج پدر، از غم مادر، از جای خالی آن ماری. این کار تازه فهمیده بودم مرگ وجود داره. از مردن می ترسیدم. از تنهایی و درموندگی می ترسیدم. مدام به خودم می گفتم شاید باید آن ماری رو می بردیم پیش یه دکتر بهتر. سوالای زیادی اذیتم می کردن. چرا آن ماری مرده بود و من زنده بودم؟ حالا من مسئول 2 تا زندگی بودم. زندگی خواهرم و زندگی خودم. لعنتی. باید درست حسابی زندگی می کردم. حالا که خواهرم نمی تونه زندگی کنه، من باید 2 برابر زندگی می کردم. منم بالاخره یه روز می مردم. نباید چیزی رو از دست می دادم. سرعتم رو بیشتر کردم. کلی برنامه سفر و ورزش و تفریح ریختم. خواستم دوباره پدر مادرم رو بخندونم، با بچه هم بازی کنم، به جک عشق بورزم و با ناتاشا قدم بزنم. من باید مرگ آن ماری رو جبران می کردم. مربی تیم فوتبال پسر کوچیکم شدم. به تیم ربات سازی مدرسه پسر دومم پیشنهاد همکاری دادم. رژیم غذایی گرفتم، بارها رفتم چکاب کامل، مدام همه رو بردم پیکنیک. 3 سال مثل چشم به هم زدن گذشت. اما فهمیدم موفق نشدم. فهمیدم تمام اون بدو بدوها جواب نداده. نتونستم از غم فرار کنم. نتونستم خیال بقیه رو از فکر مرگ راحت کنم. تولد 46 سالگیم نزدیک بود. آن ماری توی 46 سالگی مرده بود. راستش شنیده بودم آدما توی میانسالی تعجب میکنن که یعنی زندگی همش همینه. این سوال برای من با مرگ آن ماری پر رنگ تر هم شده بود. مدام از خودم می پرسیدم چرا من لایق زندگی کردنم؟ چرا شانس زندگی دارم و باید با این شانس چی کار کنم؟ باید دست از دویدن بر می داشتم. باید وای می سادم و 2 تیکه وجودم رو به هم وصل می کردم. 1 تیکه که تو بیمارستان توی اتاق خواهرم جا مونده بود و 1 تیکه که روی تندترین حالت تردمیل داشت از مرگش فرار می کرد. سعی کردم به گذشته فکر کنم، به روزایی که آن ماری بود، به خنده هامون، کلمه هامون و کتابا. هرچقدر بیشتر فکر می کردم که چطور دوباره خودم رو پیدا کنم، فکرم بیشتر می رفت سمت کتابا. کانلی، منتقد انگلیسی میگه کلمه ها زنده اند و ادبیات یک گریز است. گریزی نه از زندگی، بلکه به سوی آن. خودش بود، ادبیات، راه فرار من از غم. باید خودم رو توی کتابا غرق می کردم. توی این 3 سال خیلی کتاب خونده بودم، ولی این کتابا بیشتر مثل شکنجه بودن، چون آن ماری دیگه نمیتونست کتاب بخونه. تو این مدت همه یه کتابایی که آن ماری دوست داشت رو خونده بودم. میخواستم خواهرم رو دوباره بشناسم، بفهمم با اون همه سختگیری چیا رو دوست داشته. من توی تمام زندگیم از هر غمی به کتاب پناه برده بودم. که راه نمایی بودم فقط یه دوست داشتم، کارول. من و کارول تابستونا با هم بازی می کردیم، اما خانواده کارول یه ها از محله ما اسباب کشی کردن و من تنهای تنها شدم. کارول زود دوستای جدید پیدا کرد، ولی من حسابی افسرده شده بودم. تنها چیزی که باعث شد من بتونم دوری تنها دوستم رو تحمل کنم کتاب هریت جاسوس بود، نوشته ی لوئیز فیتزهیو. هریت یه جاسوس بامزه بود که با دوربینش خونهای مردم رو نگاه میکرد. دفتر یادداشتش پر از اطلاعات بود. منم مثل هریت یه دفترچه یادداشت و دوربین چشمی خریدم تا اطلاعات همسایه‌ها رو توش بنویسم. بعد از کارول، هریت تنها دوست من بود. آن ماری و ناتاشا به مادرم گفتن که دوربین خریدم که خونهای همسایه‌ها رو نگاه کنم. مادرم بهم کلی چیزا راجع به احترام به حریم خصوصی همسایه ها گفت. و من دیگه خونه همسایه ها رو نگاه نکردم، ولی هریت همه چیز من شده بود. تابستون همون سال من و مادرم رفتیم بلژیک. مادر بزرگم سرطان گرفته بود. قرار بود بعد از چند روز پدر و خواهرام بیان تا بریم لهستان دیدن فامیلای پدرم. من هریت جاسوس و دفترچم رو محکم بغل کرده بودم. مادر بزرگم خیلی زود از دنیا رفت. من 10 ساله بودم. چیزی از مرگ نمی فهمیدم. هنوز صدای جیغ مادر توی گوشمه. هر چی می دیدم تو دفترچم می نوشتم. مادر و خالم برام چند تا کتاب جدید خریدن، ولی من فقط هریت رو می خوندم. بالاخره پدر و خواهرام اومدن پیش ما. رفتیم طرف لهستان تا پدر، خواهر و برادرش رو ببینه. همین که از مرز آلمان رفتیم اروپای شرقی، همه چی تغییر کرد. ساختمونا و خیابونا درب و داغون بودن. اول رفتیم خونه ی عموی بزرگم. من زبونه خانواده ی پدرم رو نمی فهمیدم. برای همین مدام با هریت و دفترچه جاسوسی مشغول بودم. شب من و خواهرها پیش عمم خوابیدیم. عمم خیلی چاق بود. وقتی رو تخت تکون می خورد، من و خواهرها قل می خوردیم این ور اون ور. آن ماری با بازوش منو نگه می داشت تا نیفتم. تو راه برگشت اشتباهی وارد برلین شرقی شدیم. بازرسا ما رو گرفتن و تمام ماشینمونو گشتن. آن ماری دستم رو محکم گرفته بود که نترسم. وقتی بالاخره برگشتیم آمریکا، من از ذوق خونه کتاب هریت جاسوس و دفترچم رو جا گذاشتم توی تاکسی. تا چند هفته اصلا نمیتونستم بخوابم. مدام با گریه از خواب میپریدم. مادرم برام یه دفترچه و یه کتاب هریت جاسوس خرید و دوباره شروع کردم به نوشتن. الانم همون حسی رو دارم که وقت رفتن کارول و گم کردن کتاب هریت جاسوس داشتم. خواهرم همونی که همیشه تو موقعیت‌های سخت دستم رو می گرفت تا نترسم و نیفتم، تنهام گذاشته بود. زندگی بی‌رحم شده بود و من هر چقدر از غم فرار می‌کردم بهش نزدیک‌تر می‌شدم. به وعده منتقد انگلیسی گوش کردم. ادبیات یه راه فراره. کتابا من رو به زندگی برمی‌گردونن. تجربه زندگی نویسنده‌ها می‌تونست قوی‌ترم بکنه. شروع کردم به برنامه ریختن. باید طبق یه برنامه دقیق و منظم کتاب می‌خوندم. نباید میذاشتم کارای روزمره منو عقب بندازه. اگه کتاب خوندن رو نمیذاشتم تو اولویت، نمیتونستم به هدفم برسم. میخواستم با کتاب خوندن به آرامش برسم و به زندگی برگردم. کار سختی بود. وقتی زن باشی، همیشه گرد و خاکی برای پاک کردن، لباسی برای جمع کردن و ظرفی برای شستن هست. اما تا یک سال نباید هیچی جلودارم میشد. باید یه سال به خودم اجازه میدادم که ندوام، برنامه ریزی نکنم و سخت نگیرم. درسته، زندگی کردن فقط با یه حقوق سخت بود، ولی میشد تحمل کرد. باید از خرجای اضافی میزدیم. تصمیم گرفتم روز تولد 46 سالگیم برنامه یک سال روزی یک کتابم رو شروع کنم. برنامه‌م اینطوری بود که هر روز یک کتاب میخوندم و روز بعد در موردش نقد مینوشتم و کتاب جدید رو شروع میکردم. برای خودم چند تا قانون تعیین کردم. از هر نویسنده باید فقط یک کتاب بخونم. هیچ کتابی رو نباید دوبار بخونم و راجع به تمام کتابا نقد بنویسم. تصمیم گرفته بودم هم کتابای جدید بخونم هم کلاسیک. تابستون سال قبل یه وبسایت کتابخونی راه انداخته بودم. اسم سایت رو قبلا گذاشته بودم هر روز یک کتاب بخون. انگار از قبل میدونستم یه روز همچین تصمیمی میگیرم. نقد نوشتن راجع به کتابا بقیه رو هم به کتاب خوندن تشویق میکرد. شعار وبسایتم هم گذاشتم اتفاقات خوب با خواندن کتاب‌های خوب. برای خودم یه اتاق مطالعه درست می کردم. اتاق کوچیک کنار آشپزخونه رو انتخاب کردم. تو اتاق یه پیانو، چند تا دستگاه ضبط صوت و کلی کتاب قدیمی بود. دو تا قفسه رو برای کتابام خالی کردم. یه میز چوبی از اتاق بازی بچه ها دزدیدم و کشون کشون آوردم تو اتاق. کامپیوتر قدیمی بچه ها رو هم گذاشتم روش. توی اتاق یه مبل خیلی کهنه بود. 13 سال پیش خریده بودیمش. قبل از تولد پسر دوممون. بلاهای زیادی سرش اومده بود. وقتی خریدمش یکی از باشکوه ترین وسایلای خونمون بود. روکشش سفید بود ولی تو خونهی که یه پسر بچه یک و نیم سال باشه هیچ چیز سفیدی در امان نیست. مبل زود پر شد از لکه های ماژیک، قطره های قهوه، رد آب میوه. وقتی بچه سوممون به دنیا آمد، مبل شبیه رنگین کمون شده بود، ولی هنوز خیلی راحت و محکم بود. وقت خوابوندن بچه ها روش میشستم. روکش سفید صندلی رو عوض کردیم. حالا یه روکش ضد لک بنفش داشت. البته روکش بنفشم با اینکه ضد لک بود، از دست گربه ها در امان نموند. جک گفت مبل رو دور بندازیم ولی من مخالفت کردم. مبل خیلی خوبی بود. باش کلی خاطره داشتیم. پیتر روش کتاب خونده بود. عکس نوزادی مایکل رو این مبل بود و من بچه ها رو روی این مبل میخوابوندم. مبل رو اسپری کردم تا بوی بدش بره. حالا مبل بنفش محل کتاب خونی من شده بود. من برای برنامه یک سال روزی یک کتاب آماده بودم. تمام سالهای زندگیم کتاب برام دریچه بود. دریچه‌ای که چشم من رو به زندگی‌ها و آدم‌های متفاوت باز می‌کرد. می‌تونستم هزار تا زندگی رو بشناسم. ببینم آدم‌های مختلف تو هر گوشه دنیا چطور فکر می‌کنن، چی احساس می‌کنن و دنبال چی‌ان. و حالا یه بار دیگه به کتاب پناه آورده بودم. اما این بار برای فرار. فرار از غم و ترس. بعد از 3 سال از مرگ خواهرم فهمیدم نیاز دارم دنیا رو یه جور دیگه ببینم و این فقط از طریق کتاب ممکن بود. میخواستم جواب سوالامو تو کتاب پیدا کنم. زندگی چی بود؟ چرا باید زندگی میکردیم؟ چرا من لیاقت زندگی کردن داشتم؟ و من از تمام سوالهای بی جوابم به کتاب پناه بردم. روز تولد 46 سالگیم رسید. کتاب اول رو بین کارت‌های تبریک و هدیه‌های تولدم شروع کردم. اسمش ظرافت جوجه تیغی بود. سالهای قبل فکر می‌کردم عشق و دوست داشتن یه حس بدیهیه. ولی حالا تصمیم گرفته بودم قدر محبت خانواده و دوستام رو بدونم. روز اول کتابخونی من با عشق شروع شد. با خواهرم ناتاشا تلفنی حرف زدم. همه از برنامه کتابخونی من خبر داشتن ولی هیچ کس حرفی راجع بهش نمی زد. همه مطمئن بودن که من دیر یا زود بی خیال روزی یک کتاب می شم. ولی من تصمیمم رو با فکر گرفته بودم. دلم برای کتاب خوندن پر می زد. مهم نبود دیگران فکر کنن دیوونم یا هر چی. مهم این بود که من پای تصمیمم وایستم. جک به شدت حمایتم کرد. من تو تمام زندگیم هر وقت تصمیم مهم می گرفتم پاش وایستادم. روزی که تصمیم گرفتم با جک ازدواج کنم، چشمم رو روی تمام بدیهاش بستم و به خاطر خوبیهاش باهاش ازدواج کردم. تصمیم گرفته بودم 4 بچه داشته باشم. 4 بچه هم به دنیا آوردم و سعی کردم مادر خوبی باشم. و حالا تصمیم گرفته بودم برای برگشتن به زندگی 1 روزی 1 بخونم. مطمئن بودم که میتونم. خوندن کتاب ظرافت جوجه تیغی اول کند پیش رفت. کتاب پراکنده راجع به فلسفه، موسیقی، فیلم و هنر حرف میزد. ولی خیلی زود عاشق داستانش شدم. کتاب در مورد 1 بچه و 1 بود. دختر بچه مطمئن شده بود که زندگی هیچ هدف و مفهومی نداره. برای همین تصمیم گرفته بود خودش رو روز تولد 13 سالگی بکشه. زن هم سرایدار ساختمان دختر بچه بود. خودش رو جای 1 پرحرف و کند ذهن جا زده بود که کسی کاری باهاش نداشته باشه و بتونه از هنر لذت ببره. زن از بعضی لحاظ درست مثل من بود. یه جای کتاب گفته بود، وقتی مسئله مرا آزار می دهد، به دنبال پناهگاه می گردم. لازم نیست راه دوری بروم. سفر به قلمرو حافظه ادبی کفایت می کند. کجا می توان مشغولیتی نابتر، همنشینی سرگرم کننده تر و جادوی دلپذیرتر از ادبیات یافت؟ با صدای بلند به این جمله نویسنده جواب دادم، هیچ جا. منم برای همین به کتاب پناه آورده بودم. برای نهار با جک و پدر مادرم قرار داشتم. روبروی ترمینال نیویورک نشستیم. براشون تعریف کردم که اولین بار آنماری سقف با شکوه ترمینال رو بهم نشون داده. آنماری راهنمای تور بود. عادت داشت تو تمام کاراش بهترین باشه. اون روز برای اولین بار بعد از مرگ خواهرم حالم خیلی خوب بود. برنامه کتابخونی بهم آرامش داده بود. پدر و مادرم خیلی تشویقم کردن. بقیه یه داستان ظرافت جوجه تیغی رو تو خونه خوندم. کتاب خیلی خوبی بود. آدم همیشه میتونه یه تیکه از خودشو یه راه نجات تو هر کتابی پیدا بکنه. راه نجات من تو کتاب ظرافت جوجه تیغی این جمله بود. شامگاه با دل و قلبی لرزان دوباره به آن اندیشیدم و سرانجام به این نتیجه رسیدم که شاید زندگی یعنی همین ناامیدی های بسیار، اما همینطور هم لحظه های نادر زیبایی، آنجا که زمان دیگر همچون سابق نیست، یک همیشه در هرگز است. بعد از خوندن این جمله چند بار زیر لب تکرار کردم. زندگی یعنی همین. منم باید برای آرامش دنبال همون لحظه های نادر زیبایی میگشتم. مدت ها به کتاب فکر کردم. حتی توی مرگ آن ماری هم یه نکته مثبت بود که من فراموشش کرده بودم. من تا ابد خاطرات آن ماری رو داشتم. و هیچ کس و هیچ چیز نمیتونست یاد آن ماری رو از من بگیره. و این همون لحظه ناب بود. همون همیشه در هرگزی که نویسنده کتاب گفته بود. کتاب رو تمام کردم و رفتم تو آشپزخونه. کوبیدمش روی میز و به بچه ها گفتم امسال قراره یه سال عالی باشه پسرا. کتاب ظرافت جودتیقی به شدت منو یاد آن ماری انداخت. انگار صداش رو میشنیدم که میگفت آره نینا، زندگی سخت، ناعادلانه و دردناکه، اما قول داده بین این همه تلخیش بهمون لحظه های قشنگ پر از زیبایی، عشق و شادی هم بده. حقیقت داشت. زندگی لحظه قشنگ کم نداره. درک این لحظه ها به توانایی ما بستگی داره که این لحظه ها رو تشخیص بدیم و برای نجات پیدا کردن دو دستی بهشون بچسبیم. هر وقت بتونیم لحظه های خوب زندگی رو با هم شریک شیم، امید دوباره زنده میشه. اکثر مردم میگن مهمترین لحظه لحظه ی حاله. به بچه ها قبطه میخورن که نه به گذشته فکر میکنن و نه از آینده میترسن. همه دوست دارن فقط تو لحظه ی حال زندگی کنن. منم موافقم که لحظه حال خیلی مهمه، ولی گذشته به حال معنا میده. من همیشه با بوی گل همیشه بهار شاد میشم، ولی نه به خاطر بو، بلکه به خاطر خاطراتیه که این بو یادم میاره. تو آشپزخونه وایستادم و به بچه‌هام نگاه کردم. نباید زیبایی‌های زندگی رو نادیده میگرفتم. کتابا به هم کمک میکردن رو به جلو حرکت کنم. خاطرات روزهای قشنگ گذشته به آدم کمک میکنن زخمها رو تحمل کنه. کتاب ظرافت جوجه تیغی به هم یاد داد اگه زیبایی های زندگی رو درک کنیم همیشه میتونیم بهشون پناه ببریم. خاطرات قشنگ راه نجاتن. من بارها و بارها به خاطرهای خوب گذشتم پناه برده بودم. به چیزهای قشنگی که توی یه لحظه احساس کرده بودم. Thank you. سال اول کالجم بارسلون بودم. تنهای تنها. چند ماه بعد از اینکه وارد کالج شدم با یه پسر آشنا شدم. با من خیلی فرق داشت. میدونستم رابطه ما بیفایده و اشتباهه. ولی خب حضورش باعث میشد که کمتر دلتنگ خونه بشم. یه روز نزدیک عصر با هم رفتیم اسکله. هوا تاریک و روشن بود. یه لحظه نگاهم افتاد به دریا و جا خوردم. دریا اون لحظه خیلی زیبا شده بود. آب زیر نور ماه می‌رقصید. توی تمام زندگیم تصویری به این قشنگی ندیده بودم. با اینکه بعدش بارها و بارها عصر رفتم اسکله، دیگه هیچ وقت اون تصویر باشکوه رو توی آب ندیدم. اون لحظه رو همیشه مثل روز اول یادمه. یادمه وقتی پسر بزرگم چند ماه بود، بردمش پارک مرکزی نیویورک. تمام پارک پر از گیاهای مختلف بود. هوا سرد بود و چیزی تا غروب نمانده بود. یه لحظه سر پسرم رو چسبوندم به سینم و محو فضای پارک شدم. مطمئن بودم که اینم یکی از اون لحظه هایی که هرگز فراموش نمی کنم. پسرم هیچ وقت یادش نمی اومد. یه روز با مادرش بین ترکیبی از رنگ و بو و سرما نشسته بود. ولی من هرگز فراموش نکردم. این راه نجات ماست. یه عمر چسبیدن به زیبایی هایی که تو یه لحظه حسشون کردیم. زیبایی انکار شدنی نیست. خاطره های خوب توی یک لحظه به ذهنمون هجوم میارن. بوی درخت کاج، رایحه ذرت بوداده، مزه تند نعنا. و برای همینم میگم خاطره های گذشته به حال معنا میدن. آنماری چند هفته قبل از مرگش با همسرش رفت باغ نیویورک. یه باغ قشنگ با بوته های بلند و درخت های حنایی. ترکیبی از رنگ ها، مجسمه ها و فواره ها. باغ توی بهار انگار یه تیکه از بهشت بود. پر از گلای رنگارنگ و خوشبو. اون روز آنماری خبر خودکشی یکی از همکاراش رو شنیده بود. با اینکه مطمئن بود خودشم به زودی میمیره، به همسرش گفت اصلا نمیتونم بفهمم چرا بعضیا خودکشی میکنن. دنیا هنوز چیزای خیلی قشنگی داره. مگه میشه ناامید شد؟ حق با آنماری بود. همیشه چیزی برای ادامه دادن هست. همیشه یه چیزی پیدا میشه که آدم رو سر حال بیاره. برگای سبز لیمو ترش، برگای نارنجی سوخته پاییز، تابلوهای نقاشی و خیلی چیزای دیگه. همیشه میشه تو گذشته یه لحظه قشنگ پیدا کرد و به امید تکرارش به زندگی ادامه داد. بارنز تو کتاب چیزی برای ترسیدن وجود ندارد میگه یادآوری لحظه های خوب زندگی باعث میشه ناامید نشیم. میگه همیشه احتمال یه رمان جدید، یه دوست تازه یا یه مسابقه فوتبال وجود داره. منم همیشه فرصت خوندن یه کتاب خوب رو دارم. باید گذشته رو با تمام خوبی ها و بدیاش بپذیرم و به سمت آینده برم. من محکم به لحظه های زیبای زندگی میچسبم و اونا رو به دیگران هم منتقل میکنم. سال کتابخونی من خیلی خوب شروع شد. رفتم کتابخونه و برای هفته دوم کتابخونیم 7 کتاب امانت گرفتم. سعی کردم کتابایی رو انتخاب بکنم که بین 250 تا 300 صفحه باشن. تو هر ساعت حدوداً 70 صفحه کتاب میخوندم. اینطوری میتونستم کتاب رو توی 4 ساعت بخونم و بقیه ی وقتم رو بذارم برای نقد نوشتن. نقد نوشتن ساعت مشخصی نداشت. ممکن بود از نیم ساعت تا 5 ساعت طول بکشه. بستگی به فضای کتاب داشت. تصمیم گرفتم 6 ساعت رو برای مطالعه و نقد در نظر بگیرم. میتونستم 4 ساعت صبح و 2 ساعت عصر وقت بذارم. جوری برنامه ریزی کردم که به آشپزی و جمع کردن لباسا هم برسم. آخر هفته ها مجبور بودم شب کتاب بخونم. البته اشکالی نداشت. میتونستم برای شام پیتزا سفارش بدم یا آشپزی رو بسپرم به جک. با یه برنامه ریزی درست حسابی میتونستم هم کتابم رو بخونم هم مادر، دوست، همسر، خدمتکار و راننده باشم. کتابا رو روی هم چیدم. یه لحظه از هیجان لرزیدم. قبلاً 7 کتاب رو توی 2 ماه میخوندم، ولی حالا قرار بود توی 1 هفته همه این کتابا رو تمام کنم. اسم کتاب دوم در ستایش مرگ بود، نوشته ی روز ساراماگو، نویسنده پرتغالی. ساراماگو برنده نوبل ادبی بود. کتاب رو برداشتم و رفتم آشپزخونه تا ناهار بپزم. از ساعت مطالعه عقب بودم، ولی مطمئن بودم ساراماگو کاری میکنه که این 300 صفحه پرواز کنن. کتاب با این جمله شروع شد: روز بعدش کسی نمرد و من یه دفعه وارد کشوری شدم که توش هیچ کس نمیمیره. دنیای جذابی بود. توی 35 دقیقه 43 صفحه خوندم. بعد از نهار تلفن زنگ خورد. از مدرسه مارتین بود. نمیتونستم جواب ندم. مدیر مدرسه گفت که مارتین دل درد گرفته و باید ببرمش خونه. سری رفتم دنبال مارتین. تا آوردمش خونه و شام پختم شب شد. ساعت 9:30 شب برگشتم سراغ در ستایش مرگ. فقط 2 ساعت و نیم تا نیمه شب مونده بود و من بیشتر از 200 صفحه داشتم. روی مبل بنفش نشستم و شروع کردم. احساس می کردم کلمه ها منو با خودشون می کشن. کتاب دنیای فوق‌العاده‌ای داشت و نفهمیدم کی تموم شد. حالا باید یه نقد درست و حسابی براش می نوشتم. خوشبختانه آخر هفته بود و می تونستم صبح 1 ساعت دیر تر بیداشم. روز بعد بیشتر بالا سر مارتین بودم. به زور پسرا رو قانع کردم که نباید بیان کنار مارتین. جک پسرا رو برد بیرون و من و مارتین تنها شدیم. نقد کتاب در ستایش مرگ رو نوشتم. وقتی نقد رو پست کردم، نشستم کنار مارتین و کتاب بعدی رو شروع کردم. کتاب کم حجمی بود. سنگ محک، نوشته ی ادیس وارتون. کتاب مثل بقیه آثار خانم وارتون در مورد اخلاق و هویت بود. نویسنده راجع به آداب و رسوم و تأثیری که توی زندگی ما داره حرف زده بود. وارتون تو کتاب نوشته بود: یکی از بهترین انواع شادی، شادی بخشیدنه. چون هم بخشنده و هم فرد مقابلش رو خوشحال میکنه. از خوندنش راضی بودم. وقت شام حال مارتینم بهتر شده بود. تصمیم گرفتم وقتم رو بذارم برای حرف زدن با جک، با همسر بخشندم که به شدت از تصمیمام حمایت میکرد. روز اول هفته مارتین خوب شد و با برادرش رفت مدرسه. یه فنجون قهوه ریختم و نشستم پشت کامپیوتر. میخواستم روی کتاب روز قبل نقد بنویسم. یه رمان معمایی. نقد نوشتن راجع بهش از چیزی که فکر میکردم سخت‌تر بود. چند ساعت کلنجار رفتم تا تونستم نقد رو بنویسم. تلفن زنگ زد. ترسیدم دوباره اتفاقی برای یکی از پسرها افتاده باشه. سری گوشی رو برداشتم. بدون اینکه بفهمم دستم خورد به کیبورد و تمام متنم پاک شد. سرمو گرفتم بین دستام. بالاخره به زور و تون تون یه نقد دیگه نوشتم. از وقت نهار گذشته بود. خیلی عصبانی بودم. سر خودم داد زدم: نهار نمیخوری، لباسا رو نمیشوری، تخت مارتین رو ضد عفونی نمیکنی. باید کتاب امروز رو شروع کنی. و دوباره تا نیمه شب بیدار موندم. روز سختی بود. سعی کردم به حرفای خانم وارتون فکر کنم، به شادی بخشش، به عشقی که اطرافم بود. خانوادم من رو به خاطر سفر به دنیای کتابا و نبودنم بخشیده بودن. جک و پسرا تمام تلاششون رو می کردن من از برنامه عقب نمونم. به خودم قول دادم تمام شادیایی که از کتاب ها می گیرم رو باهاشون تقسیم کنم. شب بعد وقت شام یه قانون جدید برای خونه اعلام کردن. 2 تا پسر بزرگتر 2 شب تو هفته مسئول تمیزکاری بودن. پسرای کوچیکم یه شب در میون باید میز رو جمع میکردن. بهشون قول دادم که در عوض پول تو جیبیتون زیاد میشه و پسرا قبول کردن. بعد از شام پسر سومم با یه کتاب اومد سراغم. مامان اینم بخون خیلی باحاله. کتابو از جورج گرفتم و لبخند زدم. 500 صفحه بود. جورج دوباره گفت مطمئنم خوشت میاد. سرمو تکون دادم. با اینکه کتاب خیلی قطوری بود نمیتونستم به جورج نبگم. قول میدم بخونمش عزیزم. خوشحال بودم که بچه ها به برنامم احترام میذارن. مادر 4 تا پسر دوست داشتنی بودن خیلی لذت بخشه. پسر بزرگم پیتر فقط 1 ماه بعد از سالگرد ازدواجمون به دنیا آمد. مایکل 2 سال بعد، جورج 3 سال بعد و مارتین هم 3 سال بعد از جورج. بزرگ کردن 4 تا پسر کار سختی بود ولی همیشه دلم میخواست یه خانواده پر جمعیت داشته باشم. توی داستانا خونده بودم که خواهر برادرها با هم روزای خیلی خوبی دارن. همون بچگی حساب کردم که 4 تا بچه بهترین انتخابه. یه عدد زوج. عادلانه بود. خبری از دست به یکی کردن 2 نفر علیه 1 نفر نبود. خوشبختانه تونستم برای بچه ها به اندازه کافی وقت بذارم. ما خانواده موفقی بودیم. تو خونه من مثل خونه پدرم کتاب حرف اول رو می زد. به پسرها یاد داده بودم اگه می خوان دنیا رو بهتر ببینن راهی جز کتاب خوندن ندارن. شبا قبل از خواب براشون کتاب می خوندم و موسیقی می زاشتم. وقتی خونمون رو بردیم خارج از شهر بچه ها آزادتر شدن. میتونستن راحت بدوان و بازی کنن. ولی همیشه شب بر می گشتن سر وقت کتابا. قفسه های کتابمون پر بود از بهترین کتابای کودک و نوجوان دنیا. بچه های من با کتابا، با زندگی تو خارج از شهر و دویدن وسط درختایی که جک کاشته بود خوشبخت بودن. و خوشبختیشون هر روز بیشتر می شد تا اینکه مرگ رو زندگیمون سایه انداخت. آنماری مرد و من خودم رو گم کردم. پسرو هم به شدت از مرگ خاله مهربونشون ضربه خوردن. هنوز 3 هفته بیشتر از مرگ آنماری نگذشته بود که خواهر جک مرد و بچه ها عمه‌شون رو هم از دست دادن. چند روز بعد هم معلم محبوب مدرسه بچه ها مرد و دوباره چند روز بعد گربه‌مون مرد. مرگ رو با تمام وجودمون حس کردیم. بچه ها مدام اشک می ریختن و من نمیتونستم آرومشون کنم. نمیتونستم براشون مرگ و توضیح بدم. خودم هم نمیتونستم درک کنم چی شده. چطور به بچه ها توضیح میدادم؟ هر روز بی هدف توی خیابون قدم میزدم و آرزو میکردم وقتی بر میگردم آنماری خونه باشه، بغلش کنم و ازش بپرسم جدیداً چه کتابایی خونده. دوست داشتم مرگ رو فراموش کنم. دوست داشتم آنماری رو برای همیشه داشته باشم. تازه فهمیده بودم که کنار هم بودن بدون اینکه ترسی از دست دادن داشته باشی چه نعمتیه. ولی وقتی از پیاده روی برمیگشتم آنماری نبود. من و بچه ها ترسیده بودیم. حس می کردیم هر آن ممکنه کسی رو که دوست داریم از دست بدیم. چارلز دیکنز نویسنده انگلیسی میگه دریقا روزهای خوش کامیابی به خودشان اردنگی زدند و گذاشتند و رفتند. نه، من نمیتونستم بذارم روزای خوشمون برن. باید شادی رو به خونمون برمیگردوندم. باید به بچه‌ها ثابت میکردم زندگی به معنای منتظر مرگ بودن نیست. برای همین برنامه رو شروع کردم. برای همین تو اتاق با کوهی از کتابا نشسته بودم. دیگه اکثر کتابا تا نیمه شب طول میکشیدن. خوندن کتاب و نقد نوشتن بیشتر از چیزی که فکر میکردم زمان میبرد. حالا بیشتر شبا روی مبل بنفش با یه کتاب روی پام خوابم میبرد. به قول پل اوستر نویسنده آمریکایی تو رمان مردی در تاریکی دنیای عجیب به راه خود میرود. حق با اوستره. دنیا مدام در حال تغییره. هیچ کس نمیتونه از داشتن و بودن چیزی مطمئن باشه. یه دفعه بدون هیچ هشدار و دلیلی یکی از اعضای خانوادت مریض میشه و میمیره و تو میمونی و دنیای غم، ناامیدی و درموندگی از راه میرسه و تو رو توی خودش غرق میکنه. ولی این اتفاق طول نمیکشه. دیر یا زود دنیا دوباره عوض میشه و تو به زندگی بر میگردی. انگار نه انگار آدمی که تا دیروز بخشی از وجودت بوده دیگه نیست. منم بالاخره باید به زندگی بر میگشتم. من توی یه دنیای عجیب زندگی میکنم. دنیایی که گرچه قابل پیشبینی نیست ولی بخشنده است. بهت کمک میکنه با اندوه کنار بیای و به زندگی برگردی. شب قبل از عید شکر گذاری خواب دیدم تو کتابخونه با آنماری قدم میزنم. آنماری شبیه روزای قبل بیماریش بود. بهش گفتم نمیدونم چی بخونم. نمیدونم از یه فیلسوف قدیمی بخونم یا از یه نویسنده جدید. آنماری لبخند زد. باید در موردش فکر کنم. بعدم بهت میگم. و بعد دست تکون داد و رفت. صبح روز بعد فهمیدم دنیا برام عوض شده. فهمیدم باید به زندگی برگردم. باید برنامه کتابخونیم رو سفت و سخت می بردم جلو. و روز بعد یه کتاب 476 صفحه‌ای رو تمومش کردم. تمام این 3 سال سعی کرده بودم روز مرگ آنماری رو فراموش کنم. می ترسیدم راجع به اون روز حرف بزنم. توی مرگ گیر کرده بودم و سعی می کردم ازش فرار کنم. مرگ آنماری و بعدم خواهر جک. مراسم آنماری تو دانشگاه هنرهای زیبای نیویورک برگزار شد. آدمای زیادی توی اون مراسم حرف زدن. من چیزی نمی شنیدم. تمام فکرم پیش خواهرم بود. از آنماری برای من فقط یه سری خاطره مونده بود. دیگه نمیتونستم با خواهر بزرگم آینده‌ای داشته باشم. ما تو مبهوت بودم. 3 سال بعد وقتی تو برنامه کتابخونیم رمان آفتاب پرست نوشته ی خوز ادواردو نویسنده پرتغالی رو خوندم، یه چیز مهم فهمیدم. ما باید تا جایی که میتونیم خاطراتمون رو یادآوری کنیم. چه خاطره‌های شیرین، چه خاطره های تلخ. هیچ چیزی خطرناکتر از حرف نزدن از خاطره ها وجود نداره. توی رمان آفتاب پرست شغل شخصیت اصلی داستان ونتورا اینه که خاطره های مشتریاش رو عوض کنه و براشون خاطره های جدید بسازه. Thank you. مشتری های ونتورا میخوان از گذشته بدشون فرار کنن. ونتورا براشون خاطره های جدید میسازه و گذشتشون رو پاک میکنه. ولی خاطره ها کامل پاک نمیشن و بعد از یه مدت دوباره برمیگردن. داستان کتاب آفتاب پرست بر اساس اتفاق های وحشتناک کشور آنگولاست. مردم آنگولا وقتی تلاش میکردن از زیر سلطه پرتغال بیرون بیان، فاجعه های زیادی رو تحمل کردن. قربانی های این جنگ میخواستن خاطرات وحشتناکشون رو فراموش کنن ولی نمیتونستن. آخر کتاب مشخص میشه گرچه یادآوری خاطره های تلخ خیلی دردناکه، اما تنها راه پذیرفتن گذشته است. آخر کتاب نوشته بالاخره به آرامش رسیدم. دیگر از هیچ چیزی نمی هراسم. دیگر هیچ آرزو و تمنایی ندارم. خوندن این کتاب آرومم کرد. برگشتم و روز مرگ آنماری رو مرور کردم. روزی که آنماری مرد، پدرم تو بیمارستان مدام زیر لب می گفت 3 نفر توی یه شب. اون موقع اونقدر پریشون بودم که ازش نپرسیدم یعنی چی؟ باید ازش می پرسیدم. روز بعدم یه کتاب پرتغالی انتخاب کردم. کتاب زیر بوته گل یاسمین، نوشته میا کوتو. کوتو یه نویسنده موزامبیکیه. یه کشور مثل آنگولا که سالها زیر سلطه پرتغال بود و اتفاقات وحشتناکی رو تجربه کرد. کتاب زیر بوته های گل یاسمین در مورد یه پرونده قتله. داستان از زبون یه مرد مرده روایت میشه. روح مرد تو بدن بازپرس زندگی میکنه. مرد مرده بیشتر از اینکه نگران مردن خودش باشه، نگران مردن گذشته جهانه. مرد میترسه رهبرهای موزامبیک که سالها برای استقلال جنگیدن، گذشته و رسم و رسوم آفریقایی اجدادشون رو فراموش کنن. مرد از اینکه موزامبیکی‌ها دارن به شدت شکل غربی‌ها میشن و گذشتهشون رو فراموش میکنن، نگرانه. به نظر مرد، مردم کشورش تبدیل شدن به مردمی بدون تاریخ و تقلیدکار. مرد تو بدن بازپرس میره به دنبال خاطره‌های گذشته کشورش و با بازگشت به گذشته آروم میشه. پدر و مادرم برامون از جنگ جهانی دوم خیلی چیزا تعریف کرده بودن. مادرم حمله آلمان به بلژیک رو کاملا یادش بود. تو بلژیک خونه ها خراب شده بودن و مثل خونه های تو کارتون ها جلوشون باز بود. پدر مادرم رفته بود جنگ و مادرم هم همراه بقیه خانواده به فرانسه مهاجرت کرده بود. زندگی تو خونه خانواده‌های فرانسوی براشون سخت بود. اما بلژیک تو چند هفته تسلیم آلمان شد و خانواده مادرم برگشتن کشورشون. قحطی بیداد می‌کرد. توی شهر تخم مرغ و کره و شکر پیدا نمی‌شد. غذاهای خانواده مادرم همش جوی دوسر و شیر رقیق بود. بعد گروه‌های متفقین بلژیک رو بمبارون کردن. مادر میگه همیشه با یه بسته آویزون از گردنش میرفت مدرسه. اون بسته برای گیر کردن زیر بمبارون طراحی شده بود. توش یه دستمال بود برای جلوگیری از گرد و خاک، یه حب قند برای انرژی گرفتن و یه سوت برای اینکه بقیه از زیر آوار پیداش کنن. خاطرات پدر از جنگ خیلی دردناکتر بود. لهستان تو جنگ جهانی تجزیه و بین روسیه و آلمان تقسیم شد. بعد وقتی هیتلر و استالین با هم به مشکل خوردن، هیتلر کل لهستان رو اشغال کرد. پدرم توی روستا زندگی می کرد با 10 تا خواهر و برادر. پدرش چند تا مزرعه گندم و کلی باغ گیلاس و گلابی و سیب داشت. اولین سال اشغال شوروی سردترین زمستون لهستان بود. همه یه درخت های میوه یخ زدن و خشک شدن. پدرم میرفت مدرسه. کتاب های درسیشون یه روز صبح عوض شد. چون به نظر روسا عکس کسایی که استالین اعدام کرده نباید تو کتابا باشه. شوروی دانش آموزای لهستان رو وادار میکرد تو ساعت مدرسه برای جاده کشیدن سنگ جمع کنن. پدرم همیشه از روزی که برای اولین بار هواپیما دیده حرف میزد. روی سبزه ها دراز کشیده بود و خیال بافی می کرد که یه دفعه یه هواپیمای نقره‌ای از بالای سرش رد شد. یه هفته بعد ارتش آلمان وارد روستای پدر شد. یه گروه از افسرای آلمانی اومدن تا پدر بزرگم دوچرخه هاشون رو تعمیر کنه. هر چقدر که من و خواهرام بزرگتر می شدیم و کتابای بیشتری راجع به جنگ می خوندیم، سوالامونم بیشتر می شد. شما اردوگاه کار اجباری دیدین؟ تا حالا تو بمبارون بودین؟ تا حالا آدم مرده دیدین؟ مادرم تا حالا اردوگاه کار اجباری و بمبارون ندیده بود، ولی تو شهرشون یه مدرسه رو بمبارون کرده بودن. نزدیک 200 تا بچه کشته شدن. نمیدونم بسته های دستمال و سوت دور گردن بچه ها هم بوده یا نه. وقتی دانشجوی حقوق بودم، فیلم ببین و بنگر تو آمریکا اکران شد. فیلم مربوط به سال آخر جنگ جهانی توی بلاروس بود. دردناکترین فیلمی که راجع به جنگ دیدم. مردم برخلاف کشور سبز و پر از درختشون گرسنه و درمونده بودن. با ناامیدی، با جنگ و سوزونده شدن مبارزه می کردن. بعد از دیدن فیلم ببین و بنگر، تا چند هفته هر شب با گریه از خواب می پریدم. اونقدر حالم بد بود که رفتم سراغ پدرم و ازش خواستم برام از جنگ حرف بزنه. پدر وقتی حرف زدن از جنگ می لرزید. نمی تونست خوب حرف بزنه. برای همین تصمیم گرفت خاطراتش از جنگ رو بنویسه. با ماشین تایپ قدیمیم نوشتن رو شروع کردم. از دوستای یهودیش نوشت که بعد از ورود آلمانا مجبور شدن به لباسشون ستاره های زرد بزنن و تو خیابون کار کنن. از جنازه های تو خیابونا نوشت. از سوزوندن یه اتاق پر از جسد. از بوی بدن های کباب شده. و از ترس. پدر توی خاطراتش راجع به عمو و عمش که به خاطر کمک به دوستای یهودیشون اعدام شدن هم نوشت، ولی راجع به خواهر و برادراش چیزی ننوشت. هممون می دونستیم که 4 تا خواهر و برادر پدر تو جنگ کشته شدن، ولی نمی دونستیم چطوری. پدر بعد از مرگ آن ماری دوباره رفت سراغ ماشین تایپ و خاطراتش رو کامل کرد. خاطراتی که هیچ وقت جرأت نکرده بود حرفی راجع بهشون بزنه. پدرم بالاخره قصه اون شب وحشتناک رو نوشت. اون شب پدرم و یکی از برادراش تو مدرسه مونده بودن. از قطار آلمانی فرار کرده بودن تا مجبور نباشن کار کنن. یه گروه از چریکا اومدن خونه پدرم. پدر بزرگم خونه نبود و مادر بزرگم تب و لرز داشت. دو تا برادر و یه خواهر پدرم تو خونه بودن. پدرم نمیدونست کی در رو به روی چریکا باز کرده. مادر بزرگم تو بستر بیماری با صدای چند تا چکمه از خواب پرید. احتمالاً 4-5 تا مرد چریک روز تو خونه بودن. مادر بزرگم صدای عصبانی روزها رو می شنیده که سر بچه هاش داد می زدن. و بعد صدای گریه و التماس دخترش رو شنید و بعدم صدایی که براش خیلی آشنا بود. صدای گلوله. بعد صدای زمین افتادن بدنها و شکستن بشقاب‌ها، صندلی‌ها، لیوانا و آخر هم صدای کوبیده شدن در. مادر بزرگم کشون کشون خودش رو از اتاق کشید بیرون. هیچ اثری از بچه هاش نبود. فقط لکه های خون بود روی ظرفای شکسته. مادر بزرگم با تب و لرز 16 کیلومتر پیاده تا ایستگاه پلیس رفت. ولی کسی نتونست کمکش کنه. دیگه هرگز سه تا بچهش رو ندید. چریکای روز جسدها رو هم برده بودن. تازه فهمیدم که پدرم روز مرگ آن ماری چرا مدام می گفت 3 نفر تو یه شب. پدرم این حرف رو به یاد مادرش زد. به یاد زجری که مادرش سالها کشیده. پدر درک نمی کرد که مادرش چطور تونست بعد از این که 3 تا فرزندش رو همزمان از دست داد زندگی کنه. نمی تونست درک کنه چطور می تونه مثل مادرش باشه و حتی یک روز بعد از مرگ دختر بزرگش زنده بمونه. دختری که هنوز پر از شور زندگی بود. چطور ممکن بود دختر بزرگش مرده باشه؟ پدر چطور میتونست ادامه بده؟ بعد از خوندن خاطرات پدر، منم تلاش کردم مادر بزرگم رو بفهمم. اینکه چطور مرگ بچه هاش رو تو یه روز تحمل کرد؟ روزای بعدش رو چی؟ چطور دیوونه نشد؟ با دونستن زندگی پدرم، با دونستن اینکه مادر بزرگم مجبور بوده گوشه یه اتاق صدای مردن بچه هاش رو بشنوه، سعی کردم بفهمم بازمونده ها چطور میتونن بعد مرگ عزیزاشون زنده بمونن. حالا که خواهرم مرده بود، چطور باید سر پا میموندم؟ کل دنیا باید برای مرگ کسی که بخشی از وجود ما بوده بلرزه. ولی اگه همه ی آدم ها این انتظار رو داشته باشن که دیگه نمیشه زندگی کرد. بعد از مرگ آن ماری، غم و اندوه بخشی از زندگی من شد. هر چقدر تلاش کردم، نتونستم از دست این اندوه خلاص شم. به نظر من، اندوه شکست منطقه. ما نمیتونیم برای مرگ عزیزمون دلیل منطقی پیدا کنیم و این ناتوانی غمگینمون میکنه. همه سعی می کردن با گفتن این حرفا به هم دلداری بدن که آن ماری دلش نمی خواد غمگین باشی یا آن ماری حتما الان تو بهشته. ولی من نمی تونستم آروم باشم. آخه چطور ممکنه آدم بتونه وحشت مرگ رو تحمل کنه و فریاد نزنه؟ ولی حالا بعد از فرار به دنیای کتابا یه راه عاقلانه برای دلداری دادن خودم پیدا کردم. نمیخواستم از غم فرار کنم. میخواستم توش غرق شم و باورش کنم. به کمک خاطره ها. خاطره ها نمیتونن غم رو از بین ببرن یا کسی رو که از دست رفته برگردونن. ولی تضمین میکنن که ما تا ابد گذشته رو با خودمون داریم. لحظه های خوب و بد فراموش شدنی نیستن. من آن ماری رو تو گذشته داشتم. با هم حرف زدنا، راه رفتنا، کتاب خوندنا، کی میتونست خاطره های آن ماری رو از من بگیره؟ یاداوری خاطره های کسی که دیگه نیست، یعنی احترام گذاشتن به زندگی که سپری کردی. سبالد، نویسنده آلمانی تو کتاب مهاجران، راجع به زندگی 4 مرد میگه که مجبور شدن از آلمان مهاجرت کنن. سبالد تو این داستان راجع به نقش پررنگ گذشته حرف میزنه. این 4 مرد زندگی متفاوتی دارن، ولی همشون یه ویژگی مشترک دارن. هویتشون رو از دست دادن. همشون تلاش میکنن تو کشور جدید برای خودشون یه هویت تازه دست و پا کنن، ولی نمیشه خودشون رو تغییر بدن. آخر 3 خودکشی میکنن و یکیشون توی کارگاه متروکه نقاش میشه و سرطان میگیره. کتاب مهاجران کتاب غمگینیه، اما پر از زندگیه. سبالد توی هر صفحه از زندگی حرف زده. بیشتر از 40 از زندگیم گذشته بود و روی مبل بنفشم مشغول کتاب خوندن بودم. پدرم 80 بود و خواهرم تو اقیانوس. تازه فهمیدم یادآوری گذشته چقدر مهمه. مرگ آن ماری من و پدر رو مجبور کرد دنبال پناهگاه بگردیم. پدر از خاطرات تلخش نوشت و من رفتم سراغ کتابا. جفتمون رفتیم سراغ کلمه ها. کلمه ها شاهد زندگی هن. اگه کلمه ها نبودن زندگی معنا نداشت، خیلی زود هم فراموش می شود. اگه داستان ها نبودن ما هیچ وقت نمی فهمیدیم هر گوشه دنیا چه خبره. داستان سدی جلوی فراموشی. پدرم با نوشتن و خوندن راز تحمل مادرش رو فهمید. داستان ها بهش کمک کردن تا به زندگیش ادامه بده. زندگی با مرگ معنا نمیشه، با زنده بودن معنا میشه. یادمه یه بار پدرم بهم گفت دنبال خوشبختی نگرد، زنده بودن خودش خوشبختیه. سالها طول کشید که معنی حرف پدرم رو بفهمم. ارزش زندگی کردن. حالا فهمیدم اشتباه میکنم که زندگی پربار خواهرم رو فراموش کردم و فقط به مرگش فکر میکنم. مرگ در مقابل روزای خوبی که آن ماری بود، هیچ بود. حالا وقتش بود که برگردم و گذشته رو مرور کنم. باید لحظه های خوب زندگی خودم و خواهرم رو پیدا می کردم و سفت بهش می چسبیدم. اولین خاطره که از بچگیم یادمه اینه که من و خواهرام رو کاناپه طلاییمون نشسته بودیم و پدرم برامون داستان کریسمس رو میخوند. متن کتاب از انجیل بود و توش پر از نقاشی‌های قشنگ بود. پدرم خیلی با احساس میخوند. یادمه خیلی تحت تاثیر داستان کریسمس قرار گرفته بودم. تولد حضرت عیسی، تحمل چوپان‌ها توی صحرا و صلح برای آدم‌ها. همون موقع با اینکه هنوز مادر نشده بودم فهمیدم تولد یک نوزاد عشق و ایمان عجیبی با خودش می‌آورد. یه نوزاد می‌تونه نشونه صلح و عشق باشه. توی ذهنم اون چوپانهای فقیر رو تصور کردم که توی شب سرد و تاریک نشستن. یهو صدای موسیقی میشنون و به آسمون نگاه میکنن. فرشته ها بالای سرشون پرواز میکنن و یه ستاره بزرگ بهشون چشمک میزنه. چوپانا مطمئن میشن که زندگی میتونه شاد و زیبا باشه. ستاره بزرگ نشونه این بود که یه کودک صلح رو به زمین آورد. بعد از شنیدن این داستان هر شب میرفتم بیرون و زل میزدم به آسمون. دنبال ستاره بزرگی میگشتم که چشمک بزنه و به هم بگه همه ی جنگا تموم شدن. حتی وقتی بزرگ شدم هم شبای کریسمس میرفتم بیرون و زل میزدم به آسمون. نگاه کردن به آسمون حالم رو خیلی خوب میکرد. شب سال نو مادر صحنه تولد مسیح رو با وسایل مختلف درست میکرد. پدر کتاب میخوند و ما دخترها نمایش اجرا میکردیم. تو صحنه‌ای که مادر درست میکرد، علاوه بر میلاد مسیح، بهشت و جهنم هم بود. بهشت بالاترین قفسه کتابا بود. مادرم بهشت رو خیلی قشنگ تزئین کرده بود. پر از فرشته ها و مجسمه های آدم های بزرگ مثل هومر تاریخدان و موتسارت آهنگساز. جهنمم پایین ترین قفسه کتابا بود. پر از مجسمه های کوچیک قرمز و مارهای پلاستیکی. من تمام کریسمس های زندگیم رو پیش پدر مادرم بودم. ولی آن ماری چند باری نبود. مثل آخرین کریسمس زندگیش. اون سال با همسرش رفته بود هند. درست 21 روز بعد از سال نو، آن ماری یه توده تو شکمش احساس کرد. بعد از مرگ آن ماری، مادر نمیخواست صحنه میلاد مسیح رو برپا کنه. من و ناتاشا کلی بهش التماس کردیم تا راضی شد. من و جک خاطرات خوبی از کریسمس داشتیم. اولین بار کریسمس با هم آشنا شدیم و سال بعدش اولین درختمون رو خریدیم. یه درخت کوچیک و جمع و جور بود. اندازه درختمون هر سال بستگی به اندازه خونمون داشت. از وقتی رفتیم خارج از شهر، درختمون هی بزرگ و بزرگتر شد. یادمه یه سال درختمون اونقدر بزرگ بود که تا سقف می رسید. کل خونمون رو پر کرده بود. انگار اول درخت بود، بعد ما خودمون و خونه زندگیمون رو اطراف درخت جا داده بودیم. معمولاً میذاشتم بچه‌ها هر جور که دلشون میخواد درخت رو تزیین کنن. نزدیک سال نو موسیقی ها و کتاب های مخصوص کریسمس کل خونه رو پر می کردن. هر سال تمام کتابای مخصوص کریسمس رو دوباره میخوندم. ولی تو سال کتاب خونیم دیگه وقت نداشتم. چند تا کتاب خیلی خوب برای کریسمس انتخاب کرده بودم. کتاب مرد تسخیر شده و معامله شبح نوشته چارلز دیکنز رو شروع کردم. توی این داستان یه مرد با خاطره‌های تلخ و بلاهایی که قبلن سرش اومده تسخیر شده. یه شبح بهش پیشنهاد میده خاطرات بدش رو پاک کنه. ولی با این کار تمام ذهنش هم پاک میشه. مرد قبول میکنه. ذهنش پاک بشه ولی تمام ویژگی های خوبش مثل دوست داشتن و دلسوزی هم از بین میرن. بعد از یه مدت مرد میفهمه که بعد از پاک شدن خاطره هاش تبدیل شده به یه موجود بدبخت و تو خالی. مرد بالاخره میره سراغ شبح و ازش میخواد که خاطره هاش رو برگردونه تا بتونه تو جشن کریسمس شاد باشه. من داستان رو دوست داشتم چون دوباره به هم یادآوری کرد که خاطره ها چقدر مهمن. ولی با نتیجه گیری دیکنز به شدت مخالف بودم. دیکنز آخر کتابش نوشته بود، میخواهی به تو بگویم چرا به نظر من یادآوری ظلمی که بر ما واقع شده برای من مفید است؟ چون در این صورت ممکن است آن را ببخشیم. من چطور میتونستم مرگ آن ماری رو ببخشم؟ نه نه نه، امکان نداشت. بالاخره صبح کریسمس رسید. پسرا زود از خواب پا شدن تا ببینن بابا نوئل براشون چی آورده. من مشغول نقد نوشتن بودم. همین که نقدم تموم شد، پدر، مادر و ناتاشا و دوستش اومدن. بالاخره ساعت 10 شب تونستم برم سراغ کتاب اون روز. پدر و جک تو اتاق فیلم می دیدن و من و مادر کنار شومینه نشسته بودیم. اسم کتاب روز کریسمس، آواز عاشقانه میمون، نوشته مایکل گرازیانو، نویسنده آمریکایی بود. داستان در مورد مردی بود که بی حرکت توی کما و ته اقیانوس بالاخره وقت میکنه که به زندگیش فکر کنه. مرد میگه برای مدیتیشن هیچ جایی بهتر از وسط اقیانوس نیست. سرم رو گذاشتم روی بازوی مادرم. مامان، این کتاب راجع به مردیه که زیر آب زندگی میکنه. نمیتونه بمیره، نمیتونه از آب بیاد بیرون. نشسته وسط اقیانوس و فقط به زندگیش فکر میکنه. درست مثل من. مامان لبخند زد. دوباره گفتم، انگار سال کتابخونی منم مثل همین اقیانوسه. منم زیر کتابامو به زندگیم فکر میکنم. به چی فکر میکنی نینا؟ به زندگی مامان. به این کریسمس. این کریسمس فوق‌العاده بود مامان. فقط کارهایی که دوست داشتم انجام دادم. بی خیال درست کردن 100 جور شیرینی شدم و به جاش یک کتاب خوندم. برای درست کردن کارتهای کریسمسم خودم رو نکشتم. خونه رو هم زیاد چراغونی نکردم. صحنه میلاد مسیح هم مثل شما قشنگ نیست ولی خوبه. چند لحظه مکس کردم و آروم گفتم و خیلی به آن ماری فکر کردم. صورت مادرم ناراحت شد. سرشو تکون داد. من همیشه به آن ماری فکر میکنم. چقدر دوست داشت بزرگ شدن بچه هات رو ببینه. بی اختیار یه قطره اشک از چشمم اومد پایین. میدونم. پسرها هم زیاد یادش میفتن. مطمئنم فراموشش نمی کنن مامان. این کتاب خوندن ها به هم یاد داده ما هیچ وقت آدمایی که دوست داریم رو فراموش نمی کنیم. آدمایی که دوست داریم بخشی از وجود ما. مادر با دقت به حرفام گوش کرد. هیجان زده گفتم مامان، من امسال که 1000 فرسنگ از زندگی عادیم فاصله گرفتم خیلی چیزا فهمیدم. همه اینا به خاطر آن ماریه. ازش ممنونم. من زیر آبم و دارم با نویسنده های این کتاب رو شنا میکنم. کتاب رو دارن به من یه زندگی جدید میدن مامان. بهم کمک میکنن آن ماری رو زنده نگه دارم. مادرم سر تکون داد. صورتش ناراحت و گرفته بود. میدونستم دلش برای آن ماری تنگ شده. میدونستم بزرگترین آرزوش اینه که آن ماری الان کنار ما باشه. میدونستم مادر حاضر تمام زندگیش رو بده تا آن ماری برگرده. یه چیزی گلوم رو فشار میداد. مطمئن بودم اگه من و مادرم جای مرد کتاب دیکنز بودیم، هیچ‌وقت حاضر نبودیم شبح خاطره‌هامون رو پاک کنه. ما با تمام وجودمون به خاطره‌های آن ماری چسبیده بودیم. ممکن بود یه روز ما مرگ آن ماری رو ببخشیم. بخشیدن یعنی پذیرفتن. پذیرفتن این که زندگی هر جور بخوای پیش نمیره. یعنی من میتونستم به زندگی بگم زندگی، من تو رو به خاطر بلایی که سر خواهرم آوردی میبخشم. نمیتونستم. پذیرفته بودم آن ماری مرده ولی نمیتونستم این اتفاق رو ببخشم. من و مادر تو تاریکی زل زدیم به درخت کریسمس. شاید ستاره صلحی که توی تمام زندگیم دنبالش بودم همین بود. درسته. ما هنوز مرگ آن ماری رو نبخشیده بودیم. ولی این یه شروع بود. لحظه‌ای که آن ماری برای همیشه رفت، اون لحظه که صدای گریه پدر و جیغ مادر رو شنیدم، فقط فکر می‌کردم بعد از این چطور زنده بمونم. ولی بعدش احساس گناه کم کم داشت تو وجودم شکل می‌گرفت. هر روزی که گذشت، حس گناه پررنگ‌تر شد. سعی کردم بفهمم چرا احساس گناه می‌کنم. خود منطقیم می‌دونست من مسئول مرگ خواهرم نیستم، ولی خود غیر منطقیم زیادم مطمئن نبود. بعد از گذشتن چند سال، حس عذاب وجدان ولم نمی‌کرد. من بعد از مرگ آنماری سعی کردم دو برابر زندگی کنم. سعی کردم تمام چیزهایی که خواهرم دیگه نمیتونست تجربه کنه، تجربه کنم. یکی از کتابای خوبی که خوندم، کتاب شانس، نوشته مارتین کریک، نویسنده انگلیسی بود. شخصیت اصلی این کتاب، وولسفر، به خاطر مرگ همسر و بچهش احساس گناه میکنه. همسرش به خاطر بیماری مرده و بچه هم تصادف کرده. ولی وولسفر فکر میکرد شاید میتونست جلوی تصادف رو بگیره. یه جای کتاب نوشته، هنگامی که احساس گناه روی شانه کسی بنشیند، به راحتی قابل چشم پوشی نیست. وولسفر عذاب وجدان داره. سعی میکنه برای مرگ همسرش و بچه یه دلیل منطقی پیدا کنه. اونم مثل من میره سراغ کتابها. اول کتاب شانس، وولسفر میپرسه، اگر دغدغه داستان درک کردن نیست، پس چیست؟ آیا هدف آن صرفاً وقت گذرانی است؟ وولسفر جواب سوالش رو پیدا میکنه. هدف ادبیات فاخر آشکار کردن چیزایی که پنهانن و نور تابوندن روی چیزایی که تو تاریکی موندن. من وقت خوندن کتاب شانس با وولسفر دنبال چرایی مرگ دویدم. امیدوار بودم وولسفر یه راهی برای خلاص شدن از احساس گناه پیدا کنه و من رو هم نجات بده. منم مثل وولسفر اسیر احساس گناه بودم. یه چیزی توی قلبم اذیتم می‌کرد. اینکه قلب آن ماری از کار افتاده بود و قلب من هنوز می‌زد. وقتی بچه بودم آن ماری زیاد دوستم نداشت. حقم داشت، چون من خیلی لوس و بد اخلاق بودم. وقتی خونه نبود، می رفتم اتاقش و وسایلش رو بر می داشتم برای خودم. لباساش رو بدون اجازه می پوشیدم. یه روزم دفتر خاطرات آنماری رو پیدا کردم و خوندم. فهمیدم از پسر یکی از همسایه‌ها خوشش میاد. برام عجیب بود. آنماری معمولاً سخت پسند بود و سلیقه‌اش با همه فرق داشت. اصلاً یاقی نبود، ولی از سنت‌ها خوشش نمی اومد. خیلی بیشتر از چیزی که از یه دختر 16 سال انتظار میره فرهیخته و با شخصیت بود. اون روز وقتی آنماری برگشت دستش انداختم. گفتم میدونم از پسر همسایه خوشش میاد. و آنماری هم با عصبانیت دفتر خاطراتش رو قایم کرد. من همیشه آنماری رو اذیت میکردم. ولی آنماری هیچ وقت به پدر مادر حرفی نمیزد. اصلا اهل خبرچینی نبود. درست برعکس من. به مادرم گفتم توی دستشویی ته سیگار پیدا کردم. گفتم نگران سلامتی آنماریم. ولی اصلا نگرانش نبودم. فقط دلم میخواست اذیتش کنم. دلم میخواست بهم توجه کنه. حتی داد و بیدادش رو بیشتر از بیتوجهش دوست داشتم. هر طور شده زلش میکردم که بیاد سراغم و با هم حرف بزنه. آنماری از من بزرگتر، زیباتر و باهوشتر بود. ولی من تو بازی آزار و اذیت برنده می شدم. با ناتاشا بازی می کردم و آنماری رو اذیت می کردم. البته ما سه تا همیشه هوای همو داشتیم. یادمه یه بار تو فرانسه عروسک آنماری از پنجره افتاد بیرون. توی بزرگ را بودیم و پدر نمی تونست دور بزنه. آنماری زد زیر گریه. من و ناتاشا هم تمام راه رو باهاش گریه کردیم. آنماری برای عروسکش، من و ناتاشا برای آنماری که عروسکش رو توی کشور غریبه گم کرده بود. یه بارم من تو راه مدرسه سوار اتوبوس شدم. اتوبوس از یه راه جدید میرفت، ولی با خودم گفتم حتما میخواد دور بزنه. اتوبوس چند لحظه تو پارکینگ وایستاد و من از پنجره اتوبوس آنماری رو دیدم. آنماری هم منو دید و چشماش از تعجب گشاد شد. وقتی اتوبوس راه افتاد، آنماری دنبالش پشتش دوید و داد زد وایسا وایسا. اتوبوس وایستاد و آنماری پرید بالا. پیاده شو نینا، اتوبوس اشتباه سوار شدی. فهمیدم اون اتوبوس میره به یکی از محله‌های بدنام شهر. خیلی ترسیدم. به آنماری گفتم تو زندگی ما نجات دادی. و آنماری بغلم کرد. برو بابا دیوونه. ولی من میدونستم آنماری نجاتم داده. خواهر کوچولوی بدجنس و فضولش رو. ممکن بود آنماری واقعاً دوستم داشت. همون موقع به خودم قول دادم که دیگه تو اتاقش جاسوسی نکنم و پشت سرش حرف نزنم. قبلاً میدونستم آنماری بهتر از منه، ولی بعد از اون اتفاق مطمئن شدم. ناتوشا رفیق من بود. رفیقی که باهاش بازی میکردم. وقتی کابوس میدیدم میرفتم سراغش و کنارش میخوابیدم. ولی آنماری برام تبدیل شد به مدال طلای موفقیت. کسی که حتی بیشتر از پدر مادرم دنبال تاییدش بودم. تو برنامه کتابخونی یک کتاب خوندم به اسم به سوی سیبری، نوشته پترسون، نویسنده نروژی. این کتاب داستان یه خواهر و برادره که توی جنگ جهانی با هم تو دانمارک زندگی میکنن. برای خانوادهشون اتفاقای خیلی بدی افتاده، ولی این خواهر و برادر همدیگر رو نجات میدن. یه روز از هم جدا میشن و برادر مجبور میشه از شهر فرار کنه. بعد از رفتن برادر، دختر حسابی تنها میشه. دیگه کسی نیست که ازش حمایت کنه. یه جا دختر میگه 23 ساله‌ام و هیچ چیزی برایم باقی نمانده جز بقیه. به نظر من منظور دختر این بود که بقیه ی عمرش رو تنها میمونه. دختر رو با تمام وجودم درد کردم. منم تمام زندگیم رو با خواهرم شریک بودم و یهو وسط راه تنها شده بودم. حالا چطور ممکن بود زندگیم بدون خواهرم کامل باشه؟ یادم یه بار آنماری یه جمله از پاوند، شاعر آمریکایی، گفت که خیلی قشنگ بود. آنچه بیشتر از همه دوست داریم باقی میماند و ما بقی توفاله است. آنچه بیشتر از همه دوست داری از تو جدا نخواهد شد. زمان بر می گشت عقب، از آنماری می پرسیدم مرگ چی؟ مرگم چیزی که دوست دارم رو ازم نمی گیره؟ خواهر داستان به سوی سیبری درباره برادرش می نویسه. با نوشتن برادرش رو دوباره بین کلمه ها پیدا می کنه. منم با خوندن کتابا آنماری رو دوباره پیدا می کردم. خیلی از شخصیت های اول کتابایی که می خوندم منو یاد خواهرم می انداختن. آنماری از اون شخصیت هایی بود که نویسنده ها دوست دارن تو داستاناشون ترسیم کنن. مهربون، قوی، زیبا و بدون کوتاه فکری. البته آنماری ویژگی های منفی هم داشت. گاهی خیلی تند و تلخ شوخی می کرد و تحمل حماقت رو نداشت. آنماری رو تو کتاب های مختلف پیدا می کردم. شخصیت اصلی کتاب اعلان قرعه 49 نوشته پینچون خود آنماری بود. زنی که هم جسور، هم عصبی، هم باهوش، هم از خودش نامطمئنه. خوشبینه ولی ساده لوح نیست. خیلی خوشگله و پاهای کشیده ای داره. آنماری رو تو کتاب تاریخچه مختصری از زندگی آرورا هم پیدا کردم. نوشته سولانا، نویسنده زن اسپانیایی. آرورا آنماری بود. زنی که با قانونای خودش زندگی میکرد، نه با رسم و رسومای کهنه. این زن درک نمیکنه چرا مردم اینقدر برای زندگی عجله دارن. یه جای کتاب میگه چرا مردم اینقدر از فکر کردن میترسند؟ چرا هیچ وقتی برای فکر کردن نمیگذارند؟ سکون اشکالی ندارد. پوچی، دور خود چرخیدن و حتی شاد نبودن اشکالی ندارد. فکر می‌کنم این چیزها قدم‌های نخستین تولد یک فکر جدید است. برای همین است که دوست دارم کتاب بخونم. وقت خوندن این جمله‌ها حس کردم آنماری داره با هم حرف می‌زنه، داره نصیحت هم می‌کنه. بهم میگه آروم باش و یک کتاب بخون. همین کارو کردم. آنماری تو کتابای زیادی حضور داشت. انگار تکثیر شده بود. هر جا که زن شجاع و موفق بود، من یاد خواهرم می‌افتادم. آنماری گاهی به شدت اعتماد به نفسش رو از دست می‌داد. همیشه از روبرو شدن با موقعیت‌های جدید می‌ترسید. وقتی سرطان گرفت، خیلی آروم و با وقار باهاش کنار اومد. دوباره مثل یک قهرمان خودش رو جلوی سرطان انداخت تا من از بیماریش ضربه نخورم. خواهرم تمام بار وحشت و ترس بیماریش رو تنهایی تحمل کرد. هنوز از فکر این که چی کشیده تنم می‌لرزه. نمی‌دونم این که مجبور بود جلوی من خودش رو قوی نشون بده بهش کمک کرده بود یا آزارش داده بود. احساس گناهی که مثل خور من رو می‌خورد و باعث می‌شد نصف شبا از خواب بپرم، برای این بود که نتونسته بودم تو وحشت سرطان باهاش شریک شم. عذاب وجدانم برای این بود که سالها خواهرم رو مثل یک بت بالا برده بودم و نذاشته بودم یه آدم عادی باشه. نذاشته بودم بتونه راحت بگه میترسم و بتونه راحت گریه کنه. یاد کتاب شانس افتادم. یاد عذاب وجدانی که بولسفر برای مرگ زنش و دختر بچه داشت. منم مثل بولسفر دنبال جواب بودم. چرا خواهرم مرد؟ توی کتاب شانس بولسفر آخر به این نتیجه رسید که مرد بدجنسی نیست، فقط احمقه. بولسفر میفهمه خوش شانسی که هنوز زنده است و تصمیم میگیره شانسی که براش پیش اومده رو قبول کنه و تا جایی که میتونه آرامش داشته باشه. چی کار میتونست بکنه جز اینکه هر روز صبح بیدار شه و پرتوهای خورشید رو تماشا کنه؟ بولسفر فهمیده هر کس باید خودش کنترل زندگیش رو به دست بگیره و خودش رو مثل یه شاخه شکسته تو جریان آب بندازه. من به خاطر عذاب وجدان نمیتونستم مرگ آنماری رو ببخشم. نمیتونستم بپذیرم بزرگترین، زیباترین و باهوشترین زنی که دیده بودم مرده. ولی باید خودم رو به خاطر زنده بودن میبخشیدم. باید از شر احساس گناه راحت میشدم. آخرای ژانویه کتاب سایه مهتاب نوشته بنانا یوشیموتو نویسنده یه زن ژاپنی رو خوندم. این کتاب راجع به دختر جوانی بود که معشوقش توی تصادف رانندگی کشته شده. این دختر سعی میکنه غم و غصه‌اش رو با دویدنهای طولانی تسکین بده. هر روز صبح روی پلی که آخرین بار معشوقش رو دیده وای میسته و به رودخونه نگاه میکنه. یه روز روی پل یه زن عجیب رو میبینه و باهاش دوست میشه. زن بهش میگه میتونه کاری کنه که برای آخرین بار با معشوقش حرف بزنه. دختر رو به طرف رودخونه داد میزنه. هیتوشی، میخوای با من حرف بزنی؟ من میخوام باهات حرف بزنم. دلم میخواد بیام پیش تو. کتاب رو توی یه روز سرد خوندم. توی خونه تنها بودم. پسرا مدرسه بودن و جک سر کار بود. گربه هام توی نور خورشید لم داده بودن. بعد از تموم کردن کتاب به مبل بنفش تکیه دادم. فکر کردم اگه منم میتونستم با آنماری حرف بزنم چی بهش میگفتم؟ از اینکه اون مرده بود و من زنده بودم عذرخواهی میکردم؟ از اینکه من سرطان نگرفته بودم عذرخواهی میکردم؟ نه، این سؤالا خیلی خودخواهانه. مطمئنم به جای اینا حقیقت رو بهش میگفتم. بهش میگفتم که چقدر دوستش دارم. بهش قول میدادم هر روز یادش رو زنده نگه دارم. رفتم طبقه بالا و عروسک بچگی های آنماری رو برداشتم. نباید احساس گناه میکردم. باید زیبایی های زندگی رو پیدا میکردم و بهشون چنگ میزدم. باید میرفتم دنبال آرامش و خودم رو میبخشیدم. We'll be right back. روز زمستونی سر و کله یه فضول معرکه تو زندگیم پیدا شد. یکی از دوستام برام کتاب فضول معرکه نوشته هنری میلر نویسنده آمریکایی را آورد و ازم خواست که بخونمش. ماه سوم برنامه کتاب خونیم بود. روند خوندن و نوشتنم خوب پیش می رفت. هر روز کتاب روز رو می خوندم و فرد و صبح نقدش رو می نوشتم. گاهی وقتا برای پیدا کردن کتاب یا نویسنده جدیدی می رفتم کتاب خونه. کتاب خونه عمومی شهر فضای جالبی داشت. می نشستم کنار پنجره و مثل آدمی که تنها توی جزیره زندگی می کنه کتابم رو می خوندم. تو ماهای اول کتاب خونه کتابام رو خودم انتخاب کرده بودم، ولی از ماه دوم دوستان بهم کتابای خوبی پیشنهاد میدادن. هر کس هر کتاب خوبی میخوند یاد من میافتاد و بهم پیشنهاد میداد. چند بار برام پیش اومده بود که از کتابی که انتخاب کردم خوشم نیومده بود. وقتی مطمئن شده بودم هر چقدر هم جلو برم نمیتونم با کتاب ارتباط برقرار کنم، کتاب رو کنار گذاشته بودم. ولی کتابایی که از دوستام گرفته بودم رو نمیتونستم کنار بذارم. کتاب هدیه بود و باید خونده میشد. این رسم رفاقت بود. از طرفی هم باید برای تمام کتابا نقد مینوشتم. این قانون کتاب خونیم بود. مردم کتابهایی که دوست دارن رو به اشتراک میذارن. میخوان حس خوبی که از خوندن کتاب گرفتن رو با خانواده و دوستاشون شریک بشن. به نظرم فوق‌العاده است لذتی که از کتاب بردیم رو با بقیه شریک بشیم. البته گاهی معرفی کتاب به دیگران کار سختیه. انگار وقتی پیش بقیه اعتراف میکنی یه کتاب رو خیلی دوست داشتی، روحت رو برای بقیه عریان میکنی. ما همون چیزی هستیم که دوست داریم بخونیم. وقتی میگیم یه کتاب رو دوست داریم، انگار داریم اعتراف میکنیم این کتاب بخشی از شخصیت ما رو نشون داده. طرف دیگه قضیه کسیه که بهش کتاب پیشنهاد میشه. این آدم باید از پیشنهاد دوستش استقبال کنه، چون حتما دوستش قسمتی از خودش رو توی این کتاب دیده. یادم 16 سال پیش توی محل کارم یکی از همکاران بهم یک کتاب پیشنهاد داد. کتاب رو یه شبه خوندم و به دوستم گفتم به نظر من که کتاب مزخرفی بود. فقط برای اینکه کنجکاو شده بودم تا آخرش خوندم. دوستم بهم گفت من اصلاً کتاب رو درک نکردم و دیگه طرف من نیومد. انگار وقتی گفته بودم کتاب پیشنهادیش مزخرفه، در واقع به خودش گفته بودم مزخرف و دیگه هیچ وقت این اشتباه رو تکرار نکردم. من و خواهرام همیشه به هم کتاب قرض می‌دادیم. وقتی 13 ساله شدم، آنماری برام کتاب این کتاب را بدزدد نوشته هافمن نویسنده آمریکایی رو خرید. این کتاب نشونه بزرگ شدنم بود. من دیگه خواهر کوچولو نبودم، دیگه بزرگ شده بودم. من و آنماری مدام با هم کتاب رد و بدل می کردیم. رد و بدل کردن کتاب با خواهرها ریسک کمتری داره. خواهرها چیزی برای پنهون کردن از هم ندارن و روحشون بارها پیش هم دیگه عریان شده. ولی دوست قضیهش فرق می کنه. کتابی که پیشنهاد میشه نصف یه دست دراز شده است. ممکنه یه نفر این دست رو نگیره، ولی این اتفاق میتونه پایان دوستی باشه. با اینکه به شدت سعی کرده بودم مدام از برنامه کتاب خونیم حرف نزنم، ولی دوستام در جریان بودن. دوست نداشتم تو مهمونی های بقیه از کتاب حرف بزنم. یادم تو یکی از نقدام نوشته بودم عشق کور است و این عشق کتاب ها رو هم در بر میگیرد. بعضی از کتاب خونا دوست ندارن کتابشون رو امانت بدن. یه ضرب المثل قدیمی عربی میگه کسی که کتاب امانت میده احمقه، ولی کسی که کتاب رو پس میده احمق تره. ولی من این رو قبول ندارم. هنری میلر میگه کتابا باید مثل پول دائما تو گردش باشن. تا جایی که میشه قرض بدین و قرض بگیرین، هم کتاب رو هم پول رو، مخصوصا کتاب رو. کتابا نسبت به پول چیزای خیلی بیشتری برای ارائه دارن. کتاب فقط یه دوست نیست، میتونه براتون هزار تا دوست پیدا کنه. وقتی یه کتاب دارین، ثروتمندین، ولی وقتی کتاب رو بدین به یه نفر دیگه، سه برابر ثروتمندین. منم با تبادل کتابا دوستای خیلی زیادی پیدا کردم. اگرم یه کتاب اونقدر برام مهم بود که نمیتونستم امانت بدم، یه نسخه جدید میخریدم و امانت میدادم. به این نتیجه رسیده بودم که کار کتابخونی من و دوستام باعث میشه کتابخونی تو همه دنیا چند برابر بشه. مردم کتابایی که دوست دارن رو پیدا میکنن و میرن سراغشون و به بقیه هم پیشنهاد میدن. منم کلی پیشنهاد کتاب میگرفتم. از سر و سر دنیا به هم کتاب پیشنهاد میشد. هر کس سری به سایت هم زده بود و نقدام رو خونده بود برام پیشنهاد جدیدی داشت. خواهر جک برام کتاب فرشته سوم نوشته هافمن رو فرستاد. کتاب خیلی خوبی بود. تو سایت راجع بهش نوشتم. کتاب فرشته سوم در مورد عشق بی حد و مرزه. عشقی که میتونه تو یه لحظه زندگی آدمها رو نجات بده. کتاب فرشته سوم بهمون یاد میده عشق کافیه. یه غروب آفتاب کافیه. دیدن فرصتهای زندگی کافیه. سال کتاب خونیم از اونی که فکر میکردم خیلی پربارتر شد. کتاب برای من دوستای زیادی به ارمغان آورد. با آدمای مختلفی از سراسر دنیا آشنا شدم. داستان زبان مشترک ما بود. ما رو از جاهای مختلف و شرایط مختلف به هم می رسوند. ممکن بود تو یه روز هزار نفر تو جاهای مختلف دنیا یک کتاب بخونن. فضاهای مختلفی برای جمع‌خوانی کتاب ها وجود داره. کتابخونه شهر ما یه مراسم کتابخونی سالانه سراسری داره. ما با هم کتابای مختلفی خوندیم. حس خیلی قشنگیه. دیگه تنها نیستی. با هزار نفر یه حس مشترک داری. هیچی به اندازه کتاب آدم ها رو به هم نزدیک نمی کنه. دو نفری که یه کتاب مشترک رو دوست دارن خیلی به هم نزدیکن. به نظرتون کتاب خونه چه ویژگی مشترکی دارن؟ ممکنه جز کتاب خوندن هیچ ویژگی مشترکی نداشته باشن، ولی همین که می دونن چطور کتاب بخونن و چطور از کتاب لذت ببرن خیلی مهمه. توی کتابخونی سراسری فهمیدم هر کدوم از ما بر اساس شرایط و تجربه های مختلف از هر کتاب برداشت خودمون رو داریم. وقتی آدمای مختلف از استرالیا و انگلستان و جاهای دیگه بهم ایمیل می زدن، می فهمیدم که بعضی از بخشای کتاب رو خوب متوجه نشده بودم. تجربه فوق‌العاده‌ای بود. حرف هنری میلر دوباره به هم ثابت شد. به اشتراک گذاشتن کتاب‌ها آدم رو ثروتمندتر می‌کنه. من کلی نویسنده خوب شناختم، کلی کتاب خوب پیدا کردم و مهمتر از همه کلی دوست کتاب خون. یادمه تو کتاب سیاه دل نوشته فونکه نویسنده آلمانی خونده بودم که کتابا هر کسی رو که بازشون کنه دوست دارن. کتابا بهت امنیت و دوستی میدن و در عوضش هیچی ازت نمیخوان. منم باهاش موافقم. کتابا هیچ وقت تنهات نمیذارن. هیچ وقت. حتی اگه باهاشون بد تا کنی. عشق مشترک به کتاب میتونه آدما رو به هم وصل کنه. میتونه دوستیای جدید به وجود بیاره و دردها رو تسکین بده. توی بهاری که آنماری مریض بود، یه بار رفتم آپارتمانش. اتاق کار آنماری دنج ترین جای دنیا بود. لپتاپ و کاغذاش مرتب روی میز بودن. چند هفته آخر کار نکرده بود. داروهای مسکن بیحالش میکردن. میزش پر بود از عکس‌های پسرای من تو سنای مختلف. نقاشی هایی که بچه ها براش کشیده بودن و چسبنده بود به دیوار. دو تا دیوار اتاقش از سقف تا کف پر از کتاب بودن. تاریخ، هنر، فلسفه، رمان، مجموعه شعر، مجموعه کتاب های تن تن. نشستم کنارش. بوی خیلی خوبی میداد. بوی برگای خیس و تازه. شروع کردم حرف زدن. زمین و زمانو به هم ربط دادم تا چند دقیقه حواسش رو از سرطان پرت کنم. آنماری بی مقدمه اومد طرفم و بغلم کرد. ساکت شدم. به زور جلوی گریم رو گرفتم. آروم تو گوشم گفت اصلا عادلانه نیست. بوی برگ تازه پر شد توی بینیم. دلم میخواست میتونستم به زندگی برش گردونم. به یه زندگی طولانی. دیگه نمیشنیدم چی میگه. حواسم به بوی عطر و ژاکت خاکستریش بود. اون ژاکت خاکستری الان پیش منه. بیشتر روزا تنمه. ژاکت رو میپوشم. روی مبلم میدم و کتاب میخونم. بعضی وقتا فکر میکنم من با مرگ آن ماری یه دنیا کلمه رو از دست دادم. یه دنیا حرف قشنگ و امید. حدود 4 ماه بعد از برنامه کتاب خونیم، کتاب در گشوده رو خوندم. در گشوده زندگی نامه ولسن یه زن نویسنده تو قرن 19. ولسن تصمیم گرفته بود هیچ وقت ازدواج نکنه، چون دوتا خواهرش وقت زایمان مریض شده بودن. نمیخواست سلامتیش رو به خاطر یه مرد از دست بده. هنوز کارای زیادی برای انجام دادن داشت. ولسن برای حمایت از خودش و مادرش نویسنده میشه. شروع میکنه به نوشتن داستانای بلند و کوتاه و سفرنامه های مختلف. توی یه چشم به هم زدن عاشق کتابا میشه. اونقدر که حتی وقتی مادرش میمیره رسم و رسومات عزاداری رو ندیده میگیره و برای دیدن هنری جیمز نویسنده مورد علاقش میره اروپا. ولسن و جیمز خیلی زود عاشق هم میشن، ولی ولسن سر حرفش میمونه و هیچ وقت ازدواج نمیکنه. خیلی زود از ولسن خوشم اومد. همین که یه نفر عاشق کتاب باشه برام کافیه تا ازش خوشم بیاد. کتاب در گشوده فوق‌العاده بود. زیر اکثر جمله‌هاش خط کشیدم. یه جای کتاب ولسن میگه آیا تا به حال قلبت به خاطر تمام شدن کتابی به درد آمده است؟ آیا شده تا مدت‌ها بعد از تمام کردن کتابی نویسنده‌اش همچنان در گوشت نجوا کند؟ وقت خوندن این جمله بی اختیار با صدای بلند گفتم بله، بله. من تو دوران دبیرستان شروع کردم به نوشتن جمله‌های مورد علاقه. دفترچه‌ام مثل یک گاوصندوق پر بود از جمله‌های قشنگ کتابا. هر وقت می‌خواستم امید و انگیزه بگیرم می‌رفتم سراغ دفترچه‌ام. میخواستم با خوندن جمله های قشنگ و مفید آدم قوی تر و مهربون تری بشم. البته فقط جمله ها نبودن. پدر و مادرم هم خیلی ما رو راهنمایی میکردن. منبع تمام حس های خوب دنیا بودن. عاشق شغلشون بودن. هیچ وقت ندیدیم از اینکه ساعت ها سر کارن شکایت بکنن. عاشق موسیقی بودن و به همه ی آدم ها احترام میذاشتن. پدر جراح بود. توی 3 بیمارستان کار میکرد و بیمارانی که پول نداشتن و رایگان جراحی میکرد. تو کتابایی که تو بچگیم خونده بودم، همیشه پدر مادرها بچه ها رو نصیحت میکردن. تو کتاب هریت جاسوسم مدام هریت رو با جمله های نویسنده های بزرگ نصیحت میکردن. پدر مادر من اهل نصیحت کردن نبودن. طبق اصول خودشون زندگی میکردن و از ما انتظار نداشتن مثل خودشون زندگی کنیم. من تو دوران دبیرستان اشتباهات زیادی داشتم. سیگار کشیدم. یه شب بدون گواهینامه نشستم پشت ماشین و تصادف کردم. پلیس برد منو کلانتری. پدر و مادر عادلانه تنبیه هم کردن. 3 حق نداشتم از خونه برم بیرون. ولی تنبیه مدرسه خیلی وحشتناک بود. بچه ها مدام مسخرم می کردن. الان که فکر می کنم، میبینم خیلی خوششانس بودم که اتفاق بدتری برام نیفتاد. 3 خونه موندن باعث شد دیگه طرف سیگار و رانندگی بدون گواهینامه نرم. یادم در طول تنبیهم دفترچه جمله های قشنگم رو بارها خوندم. هنوزم اون دفترچه رو دارم. پر از جمله هایی که یه نوجوان رو هیجان زده میکنه. یادم این جمله ها رو مدام زیر لب تکرار میکردم. جمله هایی مثل فردا روز دیگری است. یه جمله از کتاب داستان دو شهر چارلز دیکنز نوشته بودم که هنوزم هیجان زدم میکنه. کاری که اکنون میکنم به مراتب از هر کاری که تا کنون کرده ام بهتر است. یه جمله هم از سیمون دوبوار نویسنده زن فرانسوی نوشته بودم. آدم ها نیستند که ما را کامل می کنند. خود ما هستیم که خودمان را کامل می کنیم. تک تک این جمله ها به هم انگیزه می دادن. و حالا توی 46 سالگی دوباره به کلمه ها احتیاج داشتم. به کتابا، به جمله هایی که مدام زیر لب تکرارشون کنم. باید گاف صندوقم رو باز می کردم و از نو پرش می کردم. دلم می خواست دوباره با نویسنده ها حرف بزنم و زندگی کنم. برای گذشتن از دوره سختی که توش بودم، به استفاده از تجربه های بقیه نیاز داشتم. خوندن کتاب در گشوده خیلی هیجان زدم کرد. آخر داستان ولسن، شخصیت اصلی کتاب، می فهمه توی سرش یه توده است. فقط چند ماه دیگه زنده می مونه. نویسنده این کتاب هم مثل شخصیت اصلیش وقت نوشتن داستان سرطان تخمدان داشت. کتاب رو چند ماه قبل از مرگش تموم کرد و بعد آسوده مرد. باورش سخت است. اما وقتی که شوک را هضم کردم نوعی احساس بیخیالی به دنبالش آمد. ناگهان یک جور آسودگی نسبت به ناراحتی ها و فشارهای بی اهمیت زندگی روزمره احساس کردم. مثل این بود که برای خودپسندی و گوشه‌نشینی مجوزی داشته باشم. برای همین بود که تمام عمرم عاشق داستان خوندن بودم. داستان از عمق وجود نویسنده میاد و خصوصی ترین حالات روحی انسان رو به ما نشون میده. حالاتی که تو دنیای واقعی هرگز نمیبینیم. وقتی ولسن توی کتاب میگه مرده، غیر ممکن است خودت را قانع کنی که مرده ای. من کتاب در گشوده رو خیلی دوست داشتم. انگار می فهمیدم آن ماری روزای بیماریش چه احساساتی رو تجربه کرده. ماه چهارم کتابخونی هم تمام شد. جمله هام رو گذاشتم توی گاف صندوق تا هر جا لغزیدم بهشون پناه ببرم. همیشه هفته های آخر زمستون بیشتر سردم میشه. انگار بدنم از اینکه چند ماه خودشو گرم نگه داشته خسته میشه. کتاب بزن به چاک گربه هیاسن رو شروع کردم. میدونستم هیاسن نویسنده آفریقای آمریکایی منو میبره تو خیابونای گرم و مرطوب فلوریدا. سفر فوق‌العاده‌ای بود. تابستون رو بین خطای کتاب پیدا کردم. ولی وقتی کتاب تموم شد و از روی مبل بنفشم بلند شدم، زمستون هنوز پشت پنجره بود. رفتم سراغ کامپیوترم که ایمیل هام رو چک کنم. چشمم افتاد به یه اسم و پرت شدم به 27 سال پیش. ایمیل از طرف اندرو بود. 19 سالم که بود عاشقش بودم. قسم خورده بودم هیچ وقت فراموشش نکنم. دختر خیالباف و احساساتی بودم. اولین بار که عاشق شدم 12 سالم بود. رفته بودم اردوی اسب سواری. عاشق یه پسر همسن خودم شدم. بعد از تموم شدن اردو دیگه همو ندیدیم، ولی من تا ماها به یادش خیال پردازی می کردم. دفعه بعدی که عاشق شدم 17 سالم بود. با دوستای دبیرستانم رفته بودیم اسپانیا. اسمش آلفونسو بود. خیلی خوش قیافه و دوست داشتنی بود. وقتی میخندید دو تا چال کوچولو رو گونه هاش میافتاد. آلفونسو عاشق شهرش بود. تمام شهر رو به هم نشون داد. کلیسای مریم مقدس، معماری مراکشی شهر رو قصر مسلمونا. من جذب اسپانیا شده بودم. مراسمای خیلی جالبی داشتن. تصمیم گرفتم رابطم با آلفونسو رو حفظ کنم، ولی وقتی برگشتم آمریکا بینمون فاصله افتاد. سالهای بعد هم چند بار عاشق شدم. هر بار فکر می‌کردم این دیگه مرد زندگی منه. قبلاً توی کتاب خونده بودم که عشق یعنی رام کردن هوس و تبدیل کردنش به یه چیز دائمی. من و جک اولین بار همدیگر رو روز سال نو دیدیم. الان 20 سال از اون روز گذشته و احساس من و جک خیلی عوض شده. اون روزا خیلی بیتاب بودیم. مدام می رفتیم سفر. ولی حالا بیشتر دوست داریم توی خونه بمونیم. حالا عشق و علاقمونو با کارهای روزمره به هم نشون میدیم. با ریختن یه فنجون قهوه یا یه لبخند صمیمی. عشق ما 20 سال دوام آورده. اتفاق کمی نیست. توی کتاب خوشبختی خانوادگی نوشته کالوین خوندم که عشق به خانواده هوشمندانه و عمیقه و هیچ وقت یه طرفه نیست. عشق به خانواده شروع همه چیزهای خوب دنیاست. من با این نوشته کالوین موافقم. البته عشق هزار تا تعریف داره. مثلا توی رمان سرباز خوب نوشته فورد عشق خشنه. یه زن و شوهر فقط به خاطر هوس با هم زندگی میکنن. یه مدت بعد حس میکنن عاشق هم شدن. خیلی ناراحت میشن چون به نظرشون عشق فقط یه نقطه ضعف و باعث میشه شکست بخورن. توی کتاب آلیس خارق‌العاده استپ عشق ساده و قشنگه. چیزی که توی کتاب استپ برای من جذاب بود، عشق بین دوتا خواهره. این دوتا خواهر از زمین تا آسمون با هم فرق دارن، ولی عاشق همن. حتی وقتی یه روز میفهمن هر دو نفرشون عاشق یه پسرن، از هم دور نمیشن. حس میکنن همدیگر رو بیشتر از هر چیزی دوست دارن. حس میکنن اگرچه کوچکترین ویژگی مشترکی ندارن، ولی یه حسی برای همیشه به هم وصلشون کرده. بین تمام خواهر برادرای دنیا این تضادها وجود داره. من و آن ماری هم خیلی با هم فرق داشتیم. جز کتابا هیچ چیز مشترکی نداشتیم. با ناتاشا شباهت‌های بیشتری داشتم، ولی در کل هیچ کدوم شبیه هم نبودیم. توی مسائل سیاسی، تفریحی یا درسی هم ابداً با هم توافق نداشتیم. وقتی بچه دار شدم هر ستامون سر اسم بچه‌ها به مشکل خوردیم. ریلکه شاعر آلمانی یه شعر راجع به خواهرها گفته که جالبه. گفته بنگر که چگونه یک ثانی امکانات در تضاد رفتار رخ می نمایاند. با این همه تضاد ما ستا بیش از حد عاشق هم بودیم. توی تمام لحظه های زندگی هم حضور داشتیم. آنماری اولین نفری بود که جک رو دید. تاییدش دلم رو برس کرد. با خنده گفت شما مثل دو قلوهاییم، زندگیتون عالی میشه. وقتای بار داریم، آنماری همیشه کنارم بود و منو به زور راه میبرد. برای جشن تولد پسرا کیک میپخت و همیشه هواشونو داشت. عشق آنماری حد و مرز نداشت. یکی از کتابای خوب دیگهی که راجع به عشق خوندم، درسی پیش از مردن نوشته ی گینز بود. این کتاب داستان مردی به اسم گرانت که میخواد معلم بشه. مادر یه زندانی محکوم به اعدام از گرانت میخواد قبل از اعدام پسرش بهش آموزش بده. میگه میخواد پسرش مثل یه مرد بمیره، نه مثل یه خوک. گرانت قبول میکنه و با مادر زندانی میره ملاقات. مرد زندانی به مادرش میگه مهم نیست، هیچ چیز مهم نیست. و مادرش جواب میده برای من مهمه، تو برای من مهمی. وقت خوندن این جمله قلبم ریخت. عشق همینه. یه نفر برای یکی دیگه مهمه. از بین تمام آدمایی که توی دنیان فقط اون یه نفر مهمه. ما برای آدمایی که براشون مهمیم جایگزینی نداریم. وقتی یه نفر به یکی میگه برام مهمی، یعنی حاضرم به خاطرت هر اتفاقی رو تحمل کنم. یعنی برام قابل اعتمادی. یعنی اگه بری تا ابد فراموشت نمی کنم. چند روز قبل از ایمیل اندرو، جک یه دفعه وسط روز به هم زنگ زد و گفت نینا قلبم درد میکنه، اومدم بیمارستان، بیا اینجا. به پسرا گفتم کار دارم. بوسیدمشون و رفتم طرف بیمارستان. دیدن جک زیر اون همه مانیتور و اکسیژن خیلی سخت بود. خوشبختانه خطر رد شد و حال جک بهتر شد. بی اختیار گریه کردم. ما قرار بود همیشه با هم باشی. جک آخرین و واقعی ترین عشق زندگی من بود و من حسابی به آیندمون امیدوار بودم. مادرم اولین و آخرین عشق پدرم بود. پدر مادر رو تو دانشکده فلسفه بلژیک دیده بود. پدر دانشجوی پزشکی بود و مادر دانشجوی ادبیات. پدر سر کلاساش چهره مادر رو میکشید. هنوز نقاشیاش هست. و مادر قبل از پدر اصلاً عاشق نشده بود. تو کتاب تاریخ عشق نوشته نیکول کراوس فهمیدم عاشقهای قدیمی رو پشت کار به هم میرسونه، نه فیسبوک و تکنولوژی. این رمان داستان زندگی مردی به اسم لئوه. لئو توی جنگ از عشق اولش آلما جدا شده. آلما فکر میکنه لئو تو جنگ کشته شده و با مرد دیگه ای ازدواج میکنه. سالها بعد وقتی دوباره هم رو میبینن، آلما از لئو میخواد که برای همیشه بره. لئو برای همیشه عاشق آلما میمونه، ولی آلما فقط عاشق خاطره های لئوه. عشق به خاطره های یه نفر با عشق به خودش فرق میکنه. من عاشق خاطره های قدیمیم بودم. با اون آدم ها روزای خوبی رو داشتم، ولی عاشق خودشون نبودم. اون پسرا سالها از من دور بودن و تو خاطره های مهم زندگیم شریک نبودن. تو یکی از کتاب های دلافیلد، نویسنده انگلیسی، یه زن به دوستش میگه هیچی تو جهان جز عشق مهم نیست. و دوستش جواب میده حساب بانکی و دندون سالم بیشتر میارزن. به نظر من مهم بودن از عشق مهمتره. تو دنیا کلی چیزای مهم وجود داره، مثل حساب بانکی و دندون سالم، و کلی چیزای بی اهمیت مثل وضعیت موهام یا پرزای زیر تخت. ولی بین تمام این چیزا، کسایی که دوستشون دارم از همه چیز دنیا مهمترن. باید همیشه بهشون بگم چقدر مهمن. فقط ابراز عشق میتونه ما رو تو روزای آخر زمستون گرم نگه داره. سالهای جنگ یه شب پدرم فهمید از وسط شهر شعله‌های آتیش و دود معلومه. تمام شب حتی فردا صبح پدر از شهر بمبارون شده بوی دود رو حس می کرد. می دونست که جز ساختمون و چیزای دیگه هم می سوزن. پدرم با یه گروه پناهنده تو جاده بود. بعد از تمام شدن بمبارون دیگه شهری وجود نداشت. اگه پدرم با پناهنده ها حرکت نکرده بود حتما توی بمبارون کشته می شد. پدر دوبار از جنگ جون سالم به در برد. یکی همون شبی که سه تا از خواهر برادراشو کشتن، یکی هم شبی که شهر بمبارون شد. اگه پدر نبود، من الان روی مبل بنفشم مشغول کتاب خوندن نبودم. تو وسطای سال کتاب خونیم، پسرموم از بلژیک برام یه کتاب فرستاد و گفت حتماً بخون. اسم این کتاب ترور بود. نوشته یه نویسنده هلندی به اسم مولیش. من از عکس روی جلد کتاب وحشت کردم. عکس یه جسد که افتاده بود گوشه خیابون. متن پشت جلدم ترسناک بود. نوشته بود یکی از همدستان نازی ها که به خاطر ظلم و ستمهایش شهره بود ترور می شود. آلمان ها هم با کشتن یک خانواده بیگناه این ترور را تلافی می کند. از خوندن این کتاب وحشت داشتم. می دونستم داستانای جنگ خشن بیرحم و ترسناکن. ولی جنگ اتفاق افتاده بود. نمی شد این کارش کرد. بالاخره رفتم سراغ کتاب. تصمیم گرفته بودم تو این یه سال از هر کتابی یه چیزی یاد بگیرم. نباید به خاطر ترس از یه کتاب می گذشتم. وقتی کتاب ترور رو باز کردم، تا 3 ساعت از جام بلند نشدم. داستان کتاب واقعی بود. کتاب با راه رفتن یه پسر کنار کانال آب شروع می شه. پسر میخواد جریان آب رو دنبال کنه، اما موج‌های آب توی هم میپیچن و پسر گمشون میکنه. بعد اونقدر اتفاقای عجیب و پیچ در پیچ میفتن که پسر نمیتونه از هم تفکیکشون کنه. نمیتونه بفهمه چرا تمام خانوادش بیگناه کشته شدن. پسر بعد از جنگ عاشق میشه و ازدواج میکنه. زندگی خیلی خوبی داره و خوشبخته. ولی هنوز فکرش پیش اون شب عجیبه. چرا خانوادش کشته شدن؟ جنگ آدم ها رو ترسو میکنه. مدام میترسن تمام دارایی هاشون رو از دست بدن. کسایی که از جنگ زنده بیرون میان، دیگه هیچ وقت مثل قبل نمیشن. پسر یه جای داستان میگه، دنیا جهنم است. حتی اگر فردا دنیا بهشت شود، به خاطر آن چه در گذشته اتفاق افتاده، اصلاً عالی نخواهد بود. گذشته هیچگاه درست نخواهد شد. ترور کتاب فوق‌العاده‌ای بود. حالا میتونستم حس و حال پدر رو درک کنم. جنگ باعث شد پدر قید کشورش رو بزنه و برای فراموش کردن مهاجرت کنه. ولی پدر هم از جنگ خلاص نشده بود. پدر اسم من رو از روی اسم خواهرش که اون شب کشته شد گذاشت. اسم منم یاد بودی از جنگ بود. پدر نتونسته بود از جنگ خلاص شه. جنگ مثل سایه دنبال آدم ها میره و تلاش برای خلاص شدن از دستش بیفایده است. تو فصل آخر کتاب ترور پسر پیر شده و تو تظاهرات ضد انرژی هسته‌ای شرکت کرده. البته امیدی به تموم شدن جنگای هسته‌ای نداره. مدام میگه آخر همه چی فراموش میشه. منظورش اینه که جنگ محکوم به تکراره و هیچ وقت ازش درس نمیگیری. به مبل بنفش تکیه دادم و به نتیجه گیری پسر فکر کردم. یعنی واقعا آخرش همه چیز تموم میشه؟ یعنی این همه کشته و خرابی هیچ درسی به ما نمیدن؟ یادم اولین کتابی که راجع به جنگ خوندم کتاب گذر از 5 آوریل بود، نوشته ی هانت، نویسنده ی آمریکایی. داستان یه خانواده بود که تو جنگ از هم میپاشه. این کتاب جزی از برنامه درسیمون بود، اما چیزی که تو کتاب خوندیم با شرکت کشورمون تو جنگ تضاد داشت. ما تو کتاب خوندیم زندگی جنگ‌ها رو نابود میکنه و رویاها رو میکشه، ولی آمریکا داشت تو ویتنام میجنگید. یادم یه روز که با پدر مادر تو کلیسا نشسته بودیم، کشیش گفت کشور ما داره علیه کمونیسم و بی‌دینی میجنگه. ما باید از کشورمون حمایت کنیم. ای مردم آمریکا، یا عاشق کشورتون باشین یا برین بیرون. صورت مادر از عصبانیت قرمز شده بود. همین که از کلیسا رفتیم بیرون با بغض گفت دموکراسی یعنی شهروندا هم بتونن حامی باشن هم منتقد. چرا ما باید از آمریکا بریم بیرون؟ من ترجیح میدم بمونم و کشور بهتری بسازم. کشوری که جنگ‌ها رو تموم کنه، نه اینکه مدام بجنگه. مادرم عصبانی بود که کیشیش از جنگ دفاع میکنه. از یه نویسنده ضد جنگ، وونگات، خونده بودم که ما نباید فراموش کنیم جنگ کشتاره. ولی کیشیش فراموش کرده بود و ما دیگه هیچ وقت به اون کلیسا بر نگشتیم. حالا که فکر میکنم، میبینم همیشه تو مهمونی ها مشغول جر و بحث راجع به نادوستی بودم. برام عجیب بود که آدم ها درک نمیکنن هر چی دارن نتیجه خیرخواهی یه سری آدم دیگه است. غذای خوب، دوستی‌های طولانی و خانواده‌های موفق. یادمه یه بار تو مهمونی یه زن ازم پرسید آدم ها اونقدرم که تو میگی نادوست نیستن. اگه ما اونقدر خوبیم چرا میریم جنگ همدیگر رو میکشیم؟ اون موقع نتونستم جوابی به اون زن بدم، ولی حالا جواب سوالش رو میدونم. باید بهش میگفتم یه کتاب بخون تا بفهمی چرا میریم جنگ. میریم تا تجربه کنیم، تجربه هایی که ما رو خشن میکنن. شاید اگه اون زن واقعا یه کتاب میخوند میفهمید ناخودآگاه ما چقدر پیچیده است. یکی از کتابای خیلی خوبی که راجع به جنگ خوندم رمان هانا کولتر، نوشته ی رمان نویس آمریکایی وندل بری بود. شخصیت اصلی کتاب هانا برای درک جنگ پناه میبره به کتاب. شوهر اولش تو جنگ کشته شده و شوهر دومش هم تبعید شده اقیانوس. هانا بعد از مرگ شوهر دومش حس میکنه هیچی از مرگ نمیدونه. حس میکنه شدیداً نیاز داره که ماهیت جنگ رو بشناسه. هانا تو کتابا دنبال جواب سوالاش میگرده و چیزای عجیبی از جنگ میفهمه. میفهمه تمام آدمهایی که شاهد جنگ بودن بقیه ی عمرشون رو با ترس زندگی میکنن. میفهمه جنگ طوفانی از انفجارها، لرزه‌ها و آتش‌هاست که سالها نادونی و نفرت و طمع بشره. هانا میخواد بفهمه شوهرش چی کشیده. یه جایی آخر داستان با خودش میگه باید میدانستم، اما حالا از دانستنش خوشحال نیستم. رمان هانا کولتر به هم یاد داد با وجود کتابا هیچ چیز فراموش نمیشه. کتابا باعث میشن تجربه ها نسل به نسل منتقل شن و آدم ها رو کامل تر کنن. خوندن کتاب های ترور و هانا کولتر باعث شد من روی مبل بنفشم سرما و درد جنگ رو تجربه کنم. همونطور که با کتاب های آلیس خارق‌العاده و خوشبختی خانوادگی گرمای عشق رو تجربه کرده بودم. من قبلا دوست نداشتم کتاب های تلخ بخونم. کتابایی که راجع به جنگ و تجربه های ترسناک بودن. ولی حالا می فهمیدم که چرا خوندن این کتاب ها مهمه. نمیشه این کار کرد که زندگی حاصل جمع تلخی و شیرینیه. خوندن کتاب های تلخ به همون کمک می کنن جهان رو بهتر درک کنیم. به همون کمک می کنن همه ی تجربه های بشر رو ببینیم و بفهمیم که از زندگی چی می خواهیم، چی برامون مهمتره. آدم هایی که از جنگ برمیگردن عکس‌العمل‌های مختلفی دارن. جنگ نشونه خشونت بشره. بعضی ها باهاش کنار میان و بعضی ها نه. پدر من هم جنگ رو تجربه کرده بود، ولی نذاشته بود این تجربه باعث شه به کل بشریت بدبین بشه. پدر به یه زندگی جدید پناه آورده بود. من، خواهرام و مادرم محافظ پدرم جلوی جنگ بودیم. یه ضربه گیر جلوی درد عمیقی که کشیده بود. ما برای پدرم دریچه‌ای به سوی خوشبختی بودیم. بعد از مرگ آنماری، محافظ پدرم ترک خورد. پدرم برگشت و دوباره خاطرات جنگش رو مرور کرد و منم سعی کردم جای خالی آنماری رو رفو کنم. برای همین اومدم سراغ کتابا. کتاب خوندن به هم یاد داد که سختی‌های زندگی خیلی ناعادلانه تقسیم شدن. مصیبت‌ها تصادفی و غیر منصفانه سر مردم میان. من میدونم که روز صلح وجود نداره، افسانه است، ولی نباید ناامید شد. کتابا به هم یاد دادن هر تجربه تلخ نشونه جون سختی ماست، نشونه طاقتمون. همین تجربه ها به همون یاد میدن چطور زندگی کنیم. من با خوندن کتابا و تجربه کردن تجربه های دیگران مدام رشد میکردم. راه‌های جدیدی برای شاد بودن و امید داشتن پیدا میکردم. من باید مثل پدرم رفتار میکردم. پدرم خودش رو از هراس جنگ بیرون کشید و به زندگی برگشت. کتاب ترور و هانا کولتر فقط راجب جنگ نبودن. این کتاب های فوق‌العاده از پیچیدگی تجربه های بشر حرف میزنن. از چیزایی که دوست داریم فراموش کنیم و چیزایی که میخوایم نگهشون داریم. کتاب ها تجربن. کلمه های نویسنده ها هزاران زندگی رو حفظ می کنن. نمیذارن رنجا و امیدای ما لای صفحه های تاریخ فراموش شه. هیچ وقت تو زندگیم فکرش رو هم نمی کردم. بتونم روی مبل بشینم و هزار تا زندگی رو تجربه کنم. خوندن کتاب زنبور کوچیک نوشته کلیف نویسنده انگلیسی تجربه فوق‌العاده‌ای بود. به هم یاد داد زیبایی یعنی بتونی با جهان اطرافت ارتباط برقرار کنی. برای منی که همیشه گوشه‌گیر و غریبه بودم، این کتاب درس جالبی بود. من توی خانواده مهاجر بزرگ شده بودم. طبیعی بود توی کشور دیگه یکم احساس غربت کنی. این حس غربت همیشه با من موند. حتی حالا که به عنوان مادر 4 پسر تو حومه شهر زندگی می کردم، خیلی با دنیای اطرافم ارتباط نداشتم. حتی بچه‌هام اهل ورزش و بازی‌های گروهی نبودن. به خاطر گوشه‌گیری از خیلی از برنامه‌های دوستام کنار گذاشته شدم. بعد از مرگ خواهرم بیشتر گوشه‌گیر شدم. همه به هم میگفتن کم کم حالم بهتر میشه، ولی من فکر میکردم هیچ کس نمیتونه درکم کنه. بعد از خوندن کتابا فهمیدم همه ی آدم ها تو دوره های مختلف زندگیشون درد و رنج رو تجربه میکنن. فهمیدم آدم های زیادی تو هر گوشه دنیا حس و حال منو دارن. من تو این درد کشنده تنها نبودم. من با کتاب خوندن فهمیدم غم و شادی تجربه های جهانی هن و این همون چیزیه که تمام آدم ها رو به هم وصل می کنه. می دونم ممکنه بگین آدم با دوستاشم می تونه همدردی کنه، ولی بین دوستا همیشه یه سری حسارها و حسهای مخفی وجود داره. آدم ها توی کتاب هیچ چیز مخفی ندارن، درون و بیرونشون عریانه. کتاب زنبور کوچک داستان یه زن جوونه که از کشورش نیجریه فرار کرده. زنبور کوچک اسم مستعارشه. زنبور کوچک برای پیدا کردن زن و شوهری که یه بار جونش رو نجات دادن میره انگلیس، ولی میبینه مرد خودکشی کرده و زن افسرده شده. زنبور کوچک سعی میکنه به زن دلداری بده و به زندگی برش گردونه. هرچند که خود زنبور کوچک شاهد قتل خواهرش و خراب شدن روستاش بوده. زنبور کوچک و زنی که جونش رو نجات داده احساس میکنن با کل دنیا غریبن. احساس میکنن غریبن و هیچ ربطی به بقیه آدم ها ندارن. من سال آخر وکالتم یه پرونده داشتم که مثل داستان زنبور کوچک بود. موکلم اتفاقهای وحشتناکی رو تجربه کرده بود. تو هند دستگیر شده بود و به وحشتناکترین شکل ممکن شکنجه شده بود. بعد که از زندان آزاد شده بود، با گدایی پول بلیت هواپیما رو جور کرده بود و از هند فرار کرده بود. اولین بار که دیدمش جا خوردم. خیلی ریز نقش و خسته بود. از کشورش فرار کرده بود و تو کشور غریبه سرگردون بود. زخمش رو بررسی کردم. پشت دستش پر از لکه های سفید بود. جای سوختگی همه جای بدنش معلوم بود. قاضی به خاطر زخمهاش پناهندگیش رو قبول کرد و الان راحت توی نیویورک زندگی میکنه. من خیلی به وجود همبستگی جمعی اعتقاد ندارم. به نظر من انرژی پنهانی وجود نداره که من رو به بقیه ی آدم های جهان وصل کنه. میدونم ممکنه هر لحظه، هر گوشه دنیا یه اتفاق وحشتناک بیفته و حتی احساسشم نکنم. من لحظه مرگ خواهرم کنارش نبودم. وقتی یه قاره دیگه زلزله میاد، من نمیفهمم. وقتی یه گوشه دنیا کشتار دست جمعی اتفاق میفته، من ناخودآگاه غمگین نمیشم. من با جای سوختگی رو دست موکلم نسوختم. بعد از خوندن کتابا چیزای جدیدی راجع به ارتباط آدم ها با هم فهمیدم. ذهن ما به شکل عجیبی به هم ربط داره. مثلا بارها شده من توی کتاب ژاپنی یه جمله رو بخونم که قبلا 1000 بهش فکر کردم. فکر میکنین نویسنده ها چطور شخصیت های واقعی خلق میکنن؟ شخصیت هایی که ممکنه با خودشون خیلی فرق داشته باشه. با شناخت دیگران، با دونستن این که ما با همه فرق هامون احساسات مشترکی داریم. یه روز زنبور کوچک به زن میگه همه ما سعی میکنیم خوشحال باشه. همیشه با دنیای اطرافم غریبه بودم. برای اینکه بتونی با دنیای اطرافت ارتباط برقرار کنی، لازم نیست حتما از نظر فیزیکی و ظاهری شبیهشون باشی. باید فکرها و حسهای مشترک با بقیه داشته باشی. پدرم بعد از جنگ آواره بود. دیگه کشور نداشت. به عنوان مهمون رفت خونه یه زوج آلمانی که 3 تا پسرشون رو تو جنگ از دست داده بودن. این زوج با پدرم خیلی مهربون بودن و هر چی میخواست براش فراهم کردن. پدرم و این زوج هیچ شباهتی به هم نداشتن، ولی هر 3 تاشون دنبال امنیت بودن و همین به هم نزدیکشون کرده بود. پدر جک بعد از جنگ رفته بود فیلیپین. تو فیلیپین سربازای آمریکایی مسئول نگه داشتن سربازای ژاپنی بودن که قرار بود اعدام بشن. سربازای آمریکایی فهمیدن که سربازای ژاپنی خیلی هنرمندن. عکس خانواده هاشون رو به سربازای ژاپنی نشون دادن. ازشون خواستن که این عکس ها رو نقاشی کنن تا بهشون سیگار و غذا بدن. معامله خوبی بود. آمریکایی‌ها خانواده‌شون رو می‌دیدن و ژاپنی‌ها روزای آخر عمرشون احساس مفید بودن می‌کردن. این داستان منو یاد این جمله می‌ندازه: تو هوا همدردی عظیمی موج می‌زنه. می‌بینی؟ ما هممون تو ترس‌ها و شادی‌هامون شبیه همین. حتما براتون پیش اومده با خوندن یه کتاب فکر کنین: ای، این که خود منم. برای من که خیلی پیش اومده. مثلا یادمه با خوندن کتاب ویرانه ها نوشته ابهاس خیلی هیجان زده شدم. این کتاب راجع به یه مرد 50 سال است که تو خاربار فروشی کار میکنه. مرد مسئول کارتای جیره‌بندی مردمه. تو شهر صابون کمیابه، قهوه کمیابه و هیچ کس یادش نیست که آخرین بار کی گوشت خورده. هر روز مردم برای پیدا کردن غذا و خونه از راه دریا از کوبا فرار میکنن. قایقای کوچیک و درب و داغون میسازن و میرن. مرد تصمیم گرفته تو کشورش پیش خانوادهش بمونه. وقتی خوندن این کتاب حس کردم این مرد با تمام تفاوتاش چقدر شبیه منه. هر دوتامون عاشق خانوادمون بودیم. هر دوتامون به آینده ایمان داشتیم. براش قصه خوردم و آرزو کردم آرزوش برآورده بشه. آرزوی پیر شدن کنار خانوادش. من خودم رو تو کتابای خیلی زیادی پیدا کردم. با شخصیت‌های کتابا همدردی کردم و براشون قصه خوردم. یادمه اولین باری که اومدیم این خونه، تا چند هفته مشغول جمع کردن حیاط و باغچه بودم. درختای گلابی رو هرس کردم، خارها رو جمع کردم و آشغالا رو از وسط گیاها برداشتم. حالا بوته های یاس و درختای گلابی بزرگ شدن. سال کتابخونیم هم همینطوری بود. باغچه شلوغ و درهم ذهنم رو مرتب کردم و گذاشتم توش گیاهای تازه جون بگیرن. خارهای ترس و غم از ذهنم رفته بود. با اینکه گاهی اوقات کتابای غمگین و تلخ میخوندم، در کل به طرف روشنایی حرکت میکردم. ما خارها رو از خاک در میاریم و چشم به یه بهار قشنگ میدوزیم. آخر کتاب زنبور کوچیک، زنبور کوچیک و زن توی ساحل نشستن. زنبور کوچیک میخوابه و تو خواب یه نفر بهش میگه: من در سراسر کشورم سفر کردم و به همه جور قصه‌ای گوش دادم. همه ی آنها غمگین نبودند. من قصه های زیبای زیادی شنیدم. در آنها هراس بود، اما شادی هم بود. رویاهای کشور من با رویاهای کشور شما تفاوتی ندارند. رویاها به وسعت قلب انسان هستند. درسته. قلب‌های ما اندازه همه. ما از همه جای دنیا به هم وصلیم، نه از طریق کارهای مشترک و زبون مشترک، از طریق اندازه قلب هامون. کتاب خوندن باعث شد بفهمم دردی که من حس کردم رو هزاران نفر تو دنیا حس کردن. وقتی بفهمیم تو غم‌ها با هم شریکیم، صبورتر میشیم. پارک مرکزی نیویورک، همونجا که آن ماری چند روز قبل از مرگش قدم زده بود، نزدیک بهار شبیه بهشتی. شکوفه ها همه جا رو پر می کنن و پیچک ها از درخت ها بالا می رن. یه درخت توی این پارک برای آن ماری وقف شده. هر سال روز مرگ آن ماری کنار این درخت جمع می شیم. انگار صدای آن ماری رو می شنوم که می گه وقتی دنیا اینقدر قشنگه، مگه میشه ناامید شد؟ سال کتابخونی من سالگرد مرگ خواهرم سه‌شنبه بود. روز گرم و قشنگی بود. تو راه نیویورک کتاب روز رو خوندم. مجموعه داستان پاسترالیا نوشته ساندرز، نویسنده آمریکایی. شخصیت‌های کتاب از این زندگی اونطور که میخوان نیست. عذاب میکشن از اینکه از عشق محرومن و کسی بهشون توجهی نمیکنه، ولی این شخصیت ها طاقت میارن. میدونن که یه روز امید در خونشون رو باز میکنه. توی یکی از داستانای این کتاب، مرد قبل از اینکه جایزه سالها تلاشش رو بگیره از دنیا میره. بعد شکل یک جسد متلاشی شده برمیگرده. مرد خیلی عصبانیه، مدام میگه بعضی از مردم همه چیز دارن ولی من هیچی ندارم. مرد با این که مرده بازم دست و پا میزنه. من همیشه امیدوار بودم بعد از مرگ یه زندگی دیگه ای وجود داشته باشه. خیلی با مرگ و ماهیتش درگیر شدم. باید راجع بهش میخوندم. کتاب چیزی برای ترسیدن نیست، نوشته بارنز، راجع به کشمکش های نویسنده با مرگه. ترس از مرگ بین تمام ما مشترکه. هممون می ترسیم که بعد از مرگ نابود شیم و اثری ازمون نمونه. من از بچگی از نابود شدن می ترسیدم. همش فکر می کردم بعد از مردن چه بلایی سرم میاد. تو 12 سالگی یه مدت از صبح تا شب به مرگ فکر می کردم. یادمه یه شب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم توی اتاق مطالعه امونم. یه مرد جلوی میز شطرنج پدرم وایستاده. با عصبانیت به من نگاه میکنه. میاد طرفم. با یه دست یه اسلحه میذاره رو سرم و با دست دیگهش منو محکم نگه میداره که در نرم. من اسلحه رو روی سرم حس میکنم. میدونم که بعد از مردن برای همیشه نابود میشم. دیگه هیچ وقت نمیتونم کتاب بخونم و وجود داشته باشم. هنوز یادمه، بعد از دیدن این خواب تا چند روز می ترسیدم. بارنز توی کتاب چیزی برای ترسیدن نیست، راجع به ترس از مرگ حرف می زنه. یه جا می گه، من به خدا اعتقاد ندارم، اما جاش خیلی خالیه. بارنز از این حرف خودش خیلی تعجب می کنه. هیچ وقت فکر نمی کرده به بودن یا نبودن خدا فکر کنه. نمی دونه به خاطر ترس از مرگ داره مؤمن میشه یا از روی آگاهی. نمی دونه از کجا باید بفهمه بعد از مرگ چه بلایی سرش میاد. تو کتاب چیزی برای ترسیدن نیست؟ یه مرد کافر بعد از مرگ میره بهشت و حسابی عصبانی میشه. اگه من بودم اصلا عصبانی نمیشدم. من همیشه میدونستم روح آدمها بودهای دیگه هم داره. میدونم که خواهرم هنوز وجود داره و میاد به خوابم. با ناتاشا کنار درخت آنماری نشستیم. ازش پرسیدم تا حالا شده حس کنی آنماری هنوز این دور و وراست؟ ناتاشا زود گفت آره خیلی، میدونم وقتی دربارش حرف میزنیم اینجاست. ناتاشا یادت جشن تولد پیتر هممون اومدیم اینجا؟ آره عکسش رو هنوز دارم. اون روز من و آنماری و ناتاشا نشستیم روی نیمکت و با هم عکس انداختیم. تو عکس همدیگر رو اونقدر مطمئن بغل کرده بودیم که انگار شک نداشتیم همیشه قرار کنار هم باشیم. پدر و مادر من و ناتاشا رو از گذشته کشیدن بیرون. آنماری دیگه نبود. 3 سال پیش ما رو تنها گذاشته بود. از یابر خواهش کردم از ما عکس بگیره. بعد از مرگ آنماری اولین بار بود که جرأت کردیم عکس دست جمعی بندازیم. درخت آنماری هم توی قاب افتاد. آنماری هنوز با ما بود. من مطمئنم. 7 سال پیش یه بار اومدم کنار درخت آنماری و شروع کردم به گریه کردن. یهو نمیدونم از کجا یه شاخه کلفت درخت اومد خورد فرق سرم. به درخت گفتم دیدی؟ آنماری منو زد. به هم گفت دست از گریه کردن بردار دیگه. و بعد از اون روز دیگه گریه نکردم. چه زندگی بعد از مرگ واقعی باشه چه نه، آنماری هنوز پیش من بود. توی کتاب خونده بودم هر تکه از ما تو دل زمین جاری میشه تا یه بار دیگه به زندگی برگردیم. من از آنماری کلی خاطره خنده‌دار دارم. ما بیشتر روزا خونه آنماری بودیم. آنماری مدام با بچه‌ها بازی می‌کرد و با صدای بلند می‌خندید. من جلوی مرگ آنماری یه برگ برنده داشتم. خاطره؟ جایی که خاطره هست، نابودی معنی نداره. وقتی من بمیرم، یه نفر منو یادشه و همین یعنی من نابود نشدم. اگه یه مرد با اسلحه منتظر من باشه، فقط میتونه جون من رو بگیره. نمیتونه من رو از یاد کسی پاک کنه. نمیتونه من رو نابود کنه. مطمئنم حداقل یه نفر یادش میمونه که یه زن، یه سال، روزی، یه کتاب خوند. آخرای بهار پسر سومم جورج اجرای موسیقی داشت. مربیش به هم گفته بود که اگه اجراش خوب باشه راحت تر میتونه وارد کالج بشه. پسر بزرگم پیتر هم دبیرستانش رو تموم کرد. بچه هم داشتن بزرگ میشدن. دیگه زیاد کنارم نبودن. دیگه زیاد به هم احتیاج نداشتن و نمیتونستم ازشون محافظت کنم. توی یکی از کتاب‌ها یه صحنه وحشتناک دیدم که فکرم رو حسابی مشغول کرد. یه پسر جوون عکس خودش رو خط خطی میکنه و میچسبونه روی یخچال. دوست پسر به مادرش میگه اگه یه مادر از زندگی پسرش با خبر باشه، از اینکه به چیا فکر میکنه و چه جور آدمیه، ممکنه دلش اونقدر بشکنه که خودش رو بکشه. خیلی ترسیدم. امیدوار بودم از دونستن فکر پسرام دلم نشکنه. من برای بچه هام هیچی جز شادی نمیخواستم. سعی کرده بودم ازشون محافظت کنم و براشون الگوی خوبی باشم. یعنی ممکن بود چیزی بهشون القا کرده باشم؟ پیتر چند سال قبل برام یه نقاشی کشید. اسم نقاشیش رو گذاشته بود مامان شام درست میکند. توی نقاشی من با یه دست مارتینو گرفتم و دست دیگم رو به طرف ظرف سالادی که در حال افتادنه دراز کردم. مارتین تو بغلم گریه میکنه و دهن من تا ته بازه، طوری که انگار دارم جیغ میکشم، ولی صورتم شاده. زندگی من سالها همین بود، بی نظم و شلوغ، اما همراه با شادی و خنده، همراه با یک عالم روشنایی. بچه ها برای من روشنایی و نورن. هنوزم وقتی نگاهشون میکنم به زندگی امیدوار میشم. درسته بچه ها دیگه بزرگ شدن، دیگه دوره لگو درست کردن و دنبال هم دویدن تمام شده، ولی ما هنوزم گروهی کیک درست میکنیم، هنوزم با هم شام میخوریم. بچه ها دیگه سر میز شام تون تون همه اتفاقای روزشون رو نمیگن، حالا فقط چیزایی که دلشون میخواد رو به من میگن. حالا باید به حرفای کوتاهشون بچسبم. حالا باید تو فیسبوک و پیامک حرفاشونو بخونم. پیتر چند وقت پیش درخواست دوستی منو تو فیسبوک قبول کرد. البته گفت اگه حس کنه دارم کنترلش میکنم از فیسبوکش حذفم میکنه. من خیلی چیزا راجع به بچه ها میدونستم، ولی از چیزایی که راجع بهشون نمیدونستم میترسیدم. آیا براشون سرمشق خوبی بودم؟ میدونم که بچه ها مثل خودم عاشق کتاب خوندنن. پیتر وقتی بچه بود حتی وقت را رفتن کتاب میخوند. بارها پیش اومد که از ما جا بمونه. من تو کتاب هایی که سال کتاب خونم خوندم چیزای زیادی راجع به مادر بودن فهمیدم. کتاب پرستوها و سلحشوران نوشته ی رانسوم، نویسنده ی انگلیسی، درباره بچه های دو تا خانواده است که نمیخوان بزرگترها تو کارشون دخالت کنن. این بچه ها دنیای خودشون رو دارن. با هر چیز سختی کنار میان و برای هر مشکلی یه راهی پیدا میکنن. البته تو بعضی از کتاب ها هم بچگی خیلی تیره تر از کتاب های رانسومه. کتاب زندگی شگفت‌انگیز اسکار واو نوشته دیاز راجع به یه پسر نوجوانه که مادرش آزارش میده. اسکار خیلی تو خونه عذاب میکشه. تنها کسی که دوستش داره مادر بزرگشه. اسکار به نظر مادر بزرگ نابغه است و به نظر بقیه یه موجود عجیب الخلقه. یه جای کتاب اسکار به مادر بزرگش میگه واقعا میخوای بدونی قهرمان بودن چه حسی داره؟ فقط باید یه پسر رنگین پوست کتاب خون توی محله فقیر نشین باشی. مثل بال داشتن یا شاخ داشتنه. دلم برای اسکار خیلی سوخت. برای اینکه از تمام آدمای اطرافش عاقل‌تر بود ولی مدام به دیوونگی متهم می شد. با گروه کتاب خونیم یه کتاب دیگه راجع به دنیای بچه ها و مادرها خوندم. کتاب امیدی به نادیده ها نوشته ساسکیند. این کتاب هم در مورد یه پسر نوجوانه که مادرش توی یکی از بدترین محله های شهر بزرگش کرده. سدریک مثل اسکار با بقیه بچه های اطرافش فرق داره. بچه های مدرسه به خاطر نمره‌های خوبش مسخرش می‌کنن و کسی درکش نمی‌کنه. غذا و جای خواب نداره. با اینکه اسکار و سدریک شبیه همن، سدریک حمایت مادرش رو داره. سدریک تمام تلاشش رو می‌کنه تا کار کنه و بتونه از مادرش حمایت کنه. حاصل زحمت‌های مادر سدریک یه پسری بود که می‌خواست از بقیه محافظت کنه. درست مثل مادرش. بعد از خوندن این کتاب فکر کردم من چی به پسرام دادم؟ چه الگویی براشون جا گذاشتم؟ مادری که یک سال روزی یک کتاب بخونه چجور مادریه؟ دیوونه و عقده‌ای یا منظم و عاقل؟ این دیگه بستگی به دیدگاه پسرا داره. من مثل تمام مادرای دنیا میخواستم بچه ها رو به بهترین شکل ممکن تربیت کنم. کتاب های زیادی راجع به بچه ها خوندم. یه جا خوندم مادری کردن مثل عضو شدن تو یک گروه موسیقیه. همون قانونا رو داره. خیلی خسته بودن و آواز خوندن و همیشه سر پا بودن. کتاب زندگی نامه مادام دوستال نوشته ی گری، نویسنده ی آمریکایی، داستان یه مادره که میخواد هر جور شده بچه هاش رو درست تربیت کنه. برای این کار میره سراغ کتابا. البته گاهی دستورای کتابا رو اشتباه برداشت میکنه. ولی چون دخترش خیلی باهوشه، خیلی خوب بزرگ میشه. آن ماریام خیلی باهوش بود. همیشه ایده های جدید و فوق‌العاده‌ای داشت. موضوعی تکراری خستش میکردن. من دلم میخواست بچه ها مثل خالشون همیشه دنبال ایده های جدید باشن. دلم میخواست قدر فرصت های زندگی رو بدونن. دوست داشتم از زنده بودنشون سپاسگزار باشن. کتاب قوانین شامگاهی نوشته واترز تصویرهای خیلی قشنگی از قدر شناسی میده. داستانای این کتاب توی کشور ژاپن اتفاق میفتن. سالهای جنگ جهانی. شخصیت‌های داستان مدام شاهد کشته شدن اعضای خانواده‌شونن، ولی هیچ کدومشون از مرگ نمی‌ترسن. شخصیت‌های کتاب قوانین شامگاهی به زندگی احترام می‌ذارن. یکی از شخصیت‌ها میگه سایه‌های خالخالی برگ‌ها مانند یاخته‌های تیره بر زمین در حرکتند. در پایان فقط زنده بودن است که اهمیت دارد. یه جمله این کتاب رو نوشتم و نصب کردم بالای آشپزخونه. از وقتی خانه ام سوخت، چشمنداز بهتری دارم از برآمدن ما. دلم میخواست بچه هام دنبال چشمندازهای بهتر باشن. دلم میخواست وقتی یه اتفاق تلخ براشون میفته، فقط بدترین ها رو نبینن. دیگه برای بچه هام چی میخواستم؟ هاروکی موراکامی توی کتاب از دو که حرف میزنم، از چه حرف میزنم، درباره اینکه چطور تصمیم گرفت نویسنده شه مینویسه، واقعا لازم است در زندگی اولویت بندی داشته باشید. بدانید باید وقت و انرژیتان را در زندگی برای چه تقسیم کنید. موراکامی تصمیم گرفت نوشتن مرکز زندگیش باشه. البته می دونست جنبه های دیگه هم توی زندگیش وجود داره، مثل دویدن، ولی کارهای اضافی رو از برنامش حذف کرد. شب سر شام برای جک توضیح دادم که باید یاد بگیریم نمی تونیم تمام کارا رو با هم انجام بدیم. اون شب تولد جک بود. چند تا جشن تولد مختلف براش گرفته بودیم. تولد تمام پسرا و جک توی تابستون بود. من حسابی خسته شده بودم. مگه میشه یه نفر از پس همه کارا بر بیاد؟ کیو داشتم گول میزدم؟ خونه ما با وجود 4 تا پسر همیشه در حال انفجاره. همه دائم غذا میخوان. کل خونه پر از ریخت و پاشای بچه هاست. جک بهم گفت لازم نیست تنهایی همه کارا رو انجام بدی. مگه میشه؟ منظورت اینه من نباید کتاب بخونم و بنویسم و دوستامو ببینم و با بچه هم حرف بزنم و غذا بپزم و لباسا رو بشورم؟ مارتین پرید وسط حرفم و گفت که از این به بعد خودش تختش رو مرتب میکنه. جورج هم گفت که از این به بعد خودش لباسای کثیفش رو میندازه تو لباسشویی. گفتم من خیلی خوششانسم. مطمئنم موراکامی فرشته هایی مثل شما نداشته. لبخند زدم. بچه هم هنوز پیش هم بودن. هنوز میتونستیم با هم کیک بپزیم. وقتایی که با هم میگذرونیم هیچ وقت فراموش نمیشن. شادی های ساده همیشه تو ذهن آدم ها باقی میمونن. کنار ساحل زندگی میکنیم. معمولا تابستونا نمیریم سفر. اما تابستون سال کتاب خونیم من بارها رفتم سفر. سفرهای دور. آفریقا، آسیا و جاهایی که فکرشم نمیکردم. من تو هر کتاب جای تازهی میدیدم. آدمای تازهی میدیدم. با کتاب خانه ام آمبریا نوشته تریور رفتم ایتالیا. توی یکی از جاده‌های ایتالیا جلوی یه ساختمون زرد وایستادم. دو طرف جاده پر از گلای طاووسی و شقایق بود. برای اولین بار مزرعه آفتابگردون دیدم. مقصد بعدیم نیجریه بود. روی قایق بودم. دریا جلوی چشمم می‌درخشید. آسمون کم کم داشت تاریک می‌شد. دریا تو تاریکی ترسناک بود. با کتاب بعدی رفتم ایرلند. تو ایرلند شب بود. هوای سرد و یخزده خورد توی صورتم. کتاب خیلی خوبی بود. تجربه کردن چیزهای جدید باعث رشدم می شد. البته هنوز خاطره های قدیمی رو هم دوست داشتم. کتاب ها فقط برای جلو رفتن نبودن. گاهی هم برای برگشتن به گذشته بودن. آنماری تو گذشته من جا مانده بود. مدام برای دیدنش برمیگشتم عقب. به شبای تابستون، وقتایی که مامان و بابا بهمون اجازه میدادن تا دیر وقت بیدار بمونی. وقتی با بچه‌های همسایه بازی میکردیم. ما هیچ وقت راجع به این که وقتی بزرگ شدیم میخوایم چیکاره بشیم حرفی نزدیم. میدونستیم که میتونیم هر کار دلمون بخواد انجام بدیم. من با خوندن مجموعه داستان جایی که پول رفت نوشته یه کانتی نویسنده آمریکایی برگشتم به کودکی. داستان در مورد رابطه یه مرد و زنه، ولی توصیفای فوق‌العاده‌ای از شبای طولانی و آسمون پرستاره داره. راوی داستانم مثل من دوست داره برگرده به گذشته. اتفاقی میره توی یه شهر که خیلی شبیه شهر بچگیاشه. منم مثل راوی دنبال نشونه های دوران بچگیم بودم. یادم دوران جوانیم روی تخت دراز میکشیدم و بوی باغمون رو حس میکردم. اون روزا حس میکردم آینده بی حد و مرزه. کتابا برای من مثل ماشین زمان بودن. منو تو دوره‌های مختلف زندگی می‌گردوندن. در کل سفر به گذشته برام خیلی جذاب بود. برگشتن به وقتی که دنیا برام اونقدر جدی نشده بود. برگشتن به قبل از مرگ آنماری. همه ی آدم‌ها تو زندگیشون یه قبل و بعد دارن. بعضی اتفاقا زندگی ما رو چند تیکه می کنن. زندگی منم تقسیم شده بود به قبل و بعد از مرگ آن ماری. مرگی که من رو متوقف کرد و حس کردم دیگه چیزی تو دنیا وجود نداره. اما اشتباه می کردم. توی سال کتاب خونیم داشتم امیدم رو زنده نگه می داشتم. کتابا منو یاد روزایی می انداختن که هنوز به زندگی امیدوار بودم. چطور باید زندگی کنیم؟ کتابا به هم یاد دادن متعهد به زمان حال اما مشتاق دیدن چیزای جدید. همه ما گاهی اوقات نیاز داریم فرار کنیم. نیاز داریم از زیر فشارهای زندگی بیرون بیاییم و نفس بکشیم. منم نیاز داشتم از مرگ آن ماری فرار کنم و برگردم به روزهایی که جفتمون زنده بودیم. به روزهایی که زندگی به نظرمون بی پایان بود. حالا می دونم که زندگیم درست مثل وقتی که کوچک بودم پر از فرصته. سال قبل برای اولین بار کتاب فریب سرخ نوشته مکدونالد نویسنده آمریکایی رو خوندم. هنوز یادم شخصیت اول داستان چطور موهای یه زن رو قیچی کرده بود و انداخته بود تو دریا تا خلافکارا رو دستگیر کنه. کتاب‌های معمایی به همون کمک می‌کنن جهان رو درک کنیم و بفهمیم کجا وایستادیم. من و خواهرام کتابای زیادی در مورد قتل، گم شدن و اتفاقای عجیب می‌خوندیم. هیچی قشنگ‌تر از این نیست که برای رسیدن به ته داستان نفس نفس بزنی. آن ماری عاشق آگاتا کریستی نویسنده انگلیسی بود. من کتابای معمایی رو با فرانسیس یه نویسنده انگلیسی دیگه شروع کردم. اولین تابستونی که تو نیویورک کار پیدا کردم، آن ماری دعوتم کرد برم خونش. خونش خارج از شهر بود. یه جای خوش آب و هوا. اولین باری که رفتم، یه قفسه پر از کتابای معمایی پیدا کردم. هر بار می رفتم، یکی از کتابای آگاتا کریستی رو می خوندم. وقتی بچه هم به دنیا آمدن، حتی قبل از اینکه بتونن بخونن، آن ماری براشون کتابای معمایی می خوند. به نظرش، این کتابا ذهن آدم رو خلاق‌تر می‌کردن. اولین تابستون بعد از مرگ آن ماری، من و جک و پسرا رفتیم دیدن همسر آن ماری. وقتی جلوی خونشون وایستادیم، فهمیدم به شدت منتظرم آن ماری بیاد استقبالمون. یادم افتاد آن ماری دیگه نیست. دیگه امکان نداره بیاد. چطور میتونستم برم تو این خونه؟ پسر رو بدو بدو رفتن، ولی من توی ماشین موندم. چند دقیقه طول کشید تا خودم رو راضی کنم و برم تو. رفتم اتاق کار آن ماری. پشت میز خواهرم نشستم و زدم زیر گریه. از اون تابستون ما هر سال به خونه آن ماری سر میزنیم و من هر بار منتظرم آن ماری بیاد پشت در. یه حس زود گذره، یه لحظه مقاومت جلوی حقیقتی که با تمام وجود ازش با خبرم. تو دنیای درونی من آن ماری همیشه بود. من دنیای درونی خودم و نظمش رو بیشتر از حقیقت باور دارم و شاید برای همین کتابای معمایی رو دوست دارم. کتابای معمایی بهمون نشون میدن که دنیاهای دیگه‌ای هم جز دنیای واقعی وجود دارن. کاری میکنن که شما نظم دنیاشون رو باور کنید. تو دنیایی که معمولاً سوالا بی جواب میمونن، یه داستان معمایی میتونه بهمون راه حل پیدا کردن یاد بده. تابستون سال کتابخونی مام رفتیم خونه آنماری. مهم نبود چند سال از مرگ آنماری گذشته باشه. من همیشه منتظر بودم بیاد استقبالمون. بعد از ظهر رفتیم ساحل. یک کتاب معمایی به اسم کشتن سلف نوشته اشلینگ. کتاب خیلی زود جذبم کرد. شخصیت اصلی داستان یک کاراگاه خصوصیه. آقای سلف. سلف تو زمان نازی‌ها دادستان بوده، اما حالا آدم خوب و خیلی شده. میخواد اشتباهات گذشتش رو جبران بکنه. سلف به آدمهایی که میان سراغش کمک میکنه، ولی گاهی وقتا کاری از دستش بر نمیاد و زجر میکشه. یه روز سلف یه پرونده جدید میگیره. میخواد به یه مدیر بانک کمک کنه که هویت واقعی یکی از شریکای بانک رو پیدا کنه. بعد از مدت‌ها تلاش میفهمه که این شریک تو قتلای زنجیره‌ای دست داره، ولی مدرکی پیدا نمی‌کنه. حس می‌کنه بهش خیانت شده. مجرم رو کشف کرده، ولی حس خوب برقراری عدالت رو ازش گرفتن. آخر داستان سلف یه درس بزرگ می‌گیره. میفهمه که اگه می‌خواد سالم بمونه و دیوونه نشه، باید چیزهایی که نمیتونه عوض کنه رو بپذیره. کتاب خیلی تحت تأثیرم قرار داد. ما نمیتونیم اتفاقات اطرافمون رو کنترل کنیم، اما عکس‌العمل‌هامون رو چرا؟ من نمیتونستم جلوی مرگ آنماری رو بگیرم، اما میتونستم بعدش عاقلانه رفتار کنم. همه چیز دنیا خوبه، بستگی داره ما چطوری نگاهش کنیم. زندگی ما به اتفاقهای اطرافمون بستگی نداره، به رفتار ما بستگی داره. یه داستان پلیسی خوب ثابت میکنه برای بعضی سوالا جوابی وجود نداره. همه ما تو زندگیمون با معماهای مختلفی روبرو میشیم که نمیتونیم درکشون کنیم، اما میتونیم نظم رو یه جای دیگه پیدا کنیم. تو کتابا، پیش دوستا یا خانواده. زل زدم به دریا. حالم خوب بود. باید نظم زندگیم رو پیدا می کردم. سال کتابخونیم داشت تمام می شد. یکی از دوستان به هم گفت بعدش حتما حسابی آروم می شی. ولی من همون موقع هم آروم بودم. یه سال فوق‌العاده داشتم. یه سال پر از کتاب. هر چقدر کارای روزمره برام خسته کننده بود، کتاب خوندن هر روز جذاب‌تر می شد. من تو این سال حتی یه روزم مریض نشده بودم. غرق لذت بودم. کسایی که من رو خوب نمیشناختن گفتن حتما از کتاب دل زده میشم، ولی من فقط بهشون خندیدم. بیشتر از همیشه عاشق کتاب بودم. همه ی کتابایی که خوندم به هم یه چیزی یاد دادن. حتی داستانایی که خیلی سخت تمامشون کردم. من عاشق ایزابل، شخصیت اصلی مجموعه داستانهای مک‌کال شدم. ایزابل به شدت با درک و فهم بود. عاشق هنر و موسیقی و ارتباط با آدم‌ها بود. ایزابل سعی می‌کرد به بقیه کمک کنه، ولی هیچ وقت خودش رو تحمیل نمی‌کرد. خیلی باهوش و بامزه بود و هیچ وقت خودش رو جدی نمی‌گرفت. نه اینکه یه شخصیت خیلی واقعی باشه، اما یه قهرمان دوست داشتنی بود. من سعی می‌کردم بین کتاب‌های عمیق و کتاب‌های سرگرم کننده تعادل برقرار کنم. کتاب‌های معمایی، عاشقانه، ترسناک، فلسفی، همه چی خوندم. از خوندن کلمه‌های آخر کتاب زمان به وقت بمبعی تنم لرزید. یک روز، گلدانی نقره‌فام از نوید و امید. فرصتی دیگر، در بازآفرینی، تجدید حیات، در تجسم دوباره. یک روز، کمترین و بیشترین زندگی های من. فوق‌العاده است نه؟ حالا اینو گوش کنیم. این کلمه های جادویی کتاب چطور یک مرده را نقاشی کنیم؟ نوشته سارا هال. دنیا می تواند خودش را با شرایط تو وفق دهد، همانطور که با تمام موقعیت ها وفق می دهد. بدنت به تو توضیح خواهد داد چگونه کار می کند. این اولین و آخرین شانس توست. تنها زندگی نامت. این ظرف وجود است. کاسه سوپ زندگیت. جایی که بعضی چیزها می تواند در آن معنا پیدا کند. جایی که در آن شفا هست. جایی که تو در آن هستی. من یک سال مشغول هم زدن ظرف سوپ زندگیم، درست کردن یک خوراک و پیدا کردن یک درمان بودم. و حالا حالم خوب بود، خیلی خوب. کتاب خوندن و همزمان غذا خوردن یکی از ساده ترین لذت‌های زندگیه. من حداقل هفته یه بار به بچه‌ها اجازه میدم کتابشون رو بیارن سر میز غذا. یادم اولین خونه من و جک یه خونه دو خوابه بود. چند ماه بعد از اسباب کشی زانو من مشکل پیدا کرد و باید جراحیش میکردم. بعد از جراحی 3 هفته بستری بودم. اون روزام تنها کاری که میکردم کتاب خوندن بود. نویسنده های خیلی خوبی کشف کردم. یادمه وقتی پام خوب شد یکم ناراحت شدم. باید برمیگشتم سر کار و دیگه نمیتونستم راحت کتاب بخونم. آرزو کردم یه مدت بشینم یه گوشه و فقط کتاب بخونم. و حالا تو 46 سالگی به این آرزوم رسیده بودم. کتاب خوندن بزرگترین و عمیق‌ترین کار مورد علاقم بود. من همیشه با کتاب و فضاهای کتابخونی در ارتباط بودم. چند سال پیش یه هفته نامه معروف یه مطلب راجع به شکاف سلیقه منتقدهای ادبی و مردم چاپ کرد. تو این مطلب نویسنده به مردم گفته بود کتابخوان معمولی و ادعا کرده بود منتقدهای ادبی هیچ علاقه‌ای به سلیقه کتابخونای معمولی ندارن. از خوندن این مطلب خیلی عصبانی شدم. یه نامه براشون نوشتم و گفتم ما کتابخونای معمولی هم علاقه‌ای به سلیقه منتقدها نداریم. نوشتم کتابای خوبی که تا الان خوندم هیچ ربطی به مقاله ها و پژوهش‌های منتقدای ادبی ندارن. توی نامم به یه فیلم قدیمی هم اشاره کردم. فیلم لولو ساخته پیالا کارگردان فرانسوی. تو این فیلم لولو یه موتور سوار جوان و لاته. یه زن به خاطر لولو نامزد تحصیل کردش رو ول میکنه. قبل از اینکه زن برای همیشه نامزدش رو ترک کنه، نامزدش میگه با لولو نمیتونی راجع به کتاب ها حرف بزنی. و زن جواب میده من کتاب ها رو میخونم. حتما که نباید دربارشون حرف بزنم. در کمال تعجب هفته نامه یادداشت منو چاپ کرد. ولی من بعدها فهمیدم که اشتباه کردم. من مثل زن فیلم لولو نیستم. من نیاز دارم راجع به کتابا حرف بزنم. حرف زدن از کتابا به هم کمک میکنه با همه راجع به همه چیز حرف بزنم. حتی با غریبه ها. ما وقتی راجع به کتابا با هم حرف میزنیم، در واقع از خودمون میگیم. از نظرمون راجع به هر چیزی. کتابا ما رو به هم ربط میدن و به همون اجازه میدن که راجع به همه چیز حرفی برای گفتن داشته باشیم. روز آخر کتاب خونیم، کتاب اسپونر نوشته دکستر نویسنده آمریکایی رو خوندم. داستان در مورد یه مرد و ناپسریشه. مرد صبور و محتاطه ولی ناپسریش بیقرار و عجول. مرد سعی میکنه به ناپسریش یاد بده که هر کس بخشی از قصه زندگیه و اگه جای خودش رو پیدا کنه میتونه کار کردن، درس خوندن و عاشق شدن رو یاد بگیره. آخر کتاب نوشته بود دو تا چیز مهم وجود داره. یکی این که نمیتونی تظاهر کنی یکی برات مهمه و دومی این که کسی دوست نداره خوابی که دیشب دیدی رو گوش کنه. خیلی جالب و بامزه بود. کتاب آخر به هم یاد داد که هر کدوم از ما جزئی از داستان آدم های اطرافمونیم. برنامه کتابخونی من رو همه آدم های اطرافم تأثیر گذاشته بود. من با بحث کردن راجع به کتابا لذت کتاب خوندن رو با دیگران شریک شده بودم. هرچی خودم روی مبل بنفش یاد گرفته بودم به دیگران هم یاد دادم. چه چیزی از این لذت بخش تره؟ ولی هنوز یه چیز مهم وجود داشت. پدر من 2 سال و 2 ماه و 2 روز تو آسایشگاه مسلولین بود. روزی که رفت آسایشگاه 24 ساله بود و روزی که اومد بیرون 26 ساله. وقتی تو دانشکده پزشکی بلژیک قبول شد، بهش گفتن نشونه های بیماری سل داره. احتمالاً بیماری پدرم بقایای جنگ بود. دکترها گفتن باید بره یه جای خوش آب و هوا. و پدرم هم رفت آسایشگاه مسلولی. پدر کم کم به فضای آسایشگاه عادت کرد. اول کسی رو نمیشناخت، اما بعد از یه مدت با بیمارا دوست شد. یه دوست لهستانی بهش شطرنج یاد داد. یه دوست بلژیکی بهش زبان فرانسه یاد داد. بعضی از بیمارای آسایشگاه به خاطر سل مردن، اما بیشترشون مثل پدرم دووم آوردن و زنده موندن. پدرم بالاخره از آسایشگاه مرخص شد و رفت دانشگاه. تو دانشگاه مادرم رو دید و عاشقش شد. 6 سال بعد ازدواج کردن و 7 سال بعد آنماری به دنیا اومد. پدرم هیچ وقت از روزایی که تو آسایشگاه گذشت ناراضی نیست. اون روزا رو دوست داره چون تونسته بیماریش رو شکست بده و کلی چیزای جدید یاد بگیره. توی اون روزا قوی شده و جنگیدن رو یاد گرفته. پدرم هنوز تو پارک مرکزی نیویورک شطرنج بازی میکنه. تولستوی توی رمان کوتاهش کوپان جعلی پیچ و خمهایی که توی زندگی پیش میاد و تأثیری که یه نفر رو بقیه میذاره رو بررسی میکنه. داستان با یه پدر شروع میشه. فئودور روز بدی رو تو محل کارش میگذرونه. وقتی از سر کار میره خونه حسابی عصبانیه. پسرش ازش یکم پول میخواد تا قرضش رو بده. پول ندادن فئودور به پسرش ظاهراً یه چیز ساده است، ولی همین اتفاق ساده باعث میشه مسیر زندگی آدمای داستان عوض شه. پسر فئودور یه کوپن رو جعل میکنه و میده به یه مغازه دار. مغازه دار وقتی میفهمه کوپن جعلیه، میخواد زودی از دستش خلاص شه. کوپن رو میده به یه رعیت. رعیت وقتی خرج کردن کوپن میفته زندان. پای مغازه دار رو وسط میکشه. ولی مغازه دار به خدمتکارش رشوه میده که شهادت بده به رعیت کوپن نفروخته. رعیت محکوم میشه و هرچی داره برای جریمه میده دادگاه. بعد چون همه چیزش رو از دست داده، رو میاره به جرم و جنایت و اسب استپان رو میدوزده. استپان رعیت رو میکشه. بعد چون به آدم کشی عادت کرده، یه پیرزن رو هم میکشه. پیرزن قبل مرگش به استپان میگه: به خودت رحم کن، روح خودت رو میکشی. و استپان یهو احساس عجیبی میکنه. میره و خودش رو به پلیس معرفی میکنه. تو زندان کارای خوبی میکنه و سعی میکنه گذشتش رو جبران کنه. و حالا اتفاقای خوب یکی یکی میفتن. هر کار خوبی توسط یه آدم دیگه تلافی میشه و گسترش پیدا میکنه. آخر داستان استپان برمیگرده پیش پسر فئودور. وقتی سال کتاب خونیم تموم شد، تازه داستانی که تولستوی تو کتاب کوپن جعلی نوشته بود رو فهمیدم. اما حالا که روی مبل بنفشم نشسته بودم، فهمیدم تولستوی یه توضیحی برای تمام اتفاقهای زندگی نوشته. تمام اتفاقهای زندگی من به هم ربط داشتن و از هر کدوم چیز تازه یاد گرفته بودم. سال کتابخونی من شبیه سال آسایشگاه پدرم بود. یه سال دور از تنش‌ها و استرس‌ها تو کتاب غرق شده بودم. سعی کرده بودم جای خواهرم زندگی کنم، ولی موفق نشده بودم. وقتی تصمیم گرفتم یه سال روزی یه کتاب بخونم، از فرار دست برداشتم. هر روز خوندم و نوشتم و فکر کردم. تو دنیایی که نویسنده ها برام ساختن، یاد گرفتم چطور با غم‌هام کنار بیام. زندگی من نباید با مرگ خواهرم متوقف می شد، بلکه باید با نوع زندگی کردنش بهتر می شد. تابستونی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، رفتم دیدن آنماری. آنماری تازه با همسرش آشنا شده بود، ولی من و آنماری هیچ حرفی راجع به عشق و عاشقی نزدیم. ما راجع به کلیسایی که آنماری دربارش تحقیق میکرد حرف زدیم. راجع به کتابا و آیندمون. از هم دیگه عکس گرفتیم و تو خیابون قدم زدیم. نمیتونستیم آینده رو پیش بینی کنیم. هرگز فکرش رو هم نمیکردیم که 20 سال بعد آنماری یه چیزی تو شکمش احساس میکنه و بعد هم از دنیا میره. تولستوی میگه تنها معنی زندگی خدمت به بشریته. منم باهاش موافقم. تنها حقیقتی که زندگی رو نگه می‌داره، کارایی که ما برای هم انجام میدیم. تنها چیزی که میمونه همینه. خواهر من مدت هاست مرده، ولی کارایی که برام کرده تا ابد با منه. من هنوز صداش رو حس میکنم. زندگی من بازتابی از زندگی آنماریه. زندگی من تا ابد به زندگی آنماری وصله. و مرگ نمیتونه خاطره های آنماری رو از من بگیره. از کتاب ها یاد گرفتم که خاطره هام رو حفظ کنم. یاد گرفتم به لحظه های خوبم محکم بچسبم که بتونم تو لحظه های سخت دووم بیارم. هیچ علاج و مرهمی برای غم مرگ کسی که دوستش داشتیم وجود نداره. غم تنها واکنش ما برای از دست رفتن زندگی عزیزامونه. نشونه این که زندگی اون آدم چقدر ارزشمند بوده. تنها جواب برای غم زندگی کردنه. ما باید یاد عزیزانمون رو زنده نگه داریم و زندگی کنیم. من همه زندگیم عاشق کتاب ها بودم و وقتی تو سیاهی غرق شدم، فقط کتابا نجاتم دادن. بهم کمک کردن بتونم بعد از مرگ خواهرم زندگی کنم. سال کتاب خونیم یه وقفه طولانی بود که خودم رو پیدا کنم. هر کسی باید بفهمه که چطوری آروم میشه و چی براش مهمه. من مطمئنم دیگه هیچ وقت همچین تصمیمی نمیگیرم. اما مبل بنفشم رو هم هیچ وقت تنها نمیذارم. کتابای زیادی منتظرن خونده بشن. لحظه های قشنگ زیادی منتظرن کشف بشن. و من نمیخوام زیاد منتظر بمونم.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org